شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. با لطف این کمی بلندتر صحبت کنین، ممنونتون میشم. بفرمایید.
امیدوارم که حالتون خوب باشه آقای دکتر.
متشکرم.
من سوالم راجع به مشکلیه که خودم دارم تو کابوسم. یعنی من دائم دارم کابوس میبینم، همیشه خوابم یادم میمونه، نمیدونم واقعا علتش چیه، چی کار باید بکنم برای این مشکلم.
ببینید عزیز، من و شما در شبانه روز اگر 7 ساعت و نیم بخوابیم، 5 دفعه یه دوره رو برای خواب دیدن یا رویا داریم که از 5-6 دقیقه شروع میشه که آخرش 25 دقیقه است، هر دفعه هم بیشتر از دفعه قبل. قرار بر این است که خواب وقتی به صحنه بیاد که بدن، حتی فرض کنید عضلات ما، کاملا به یک اعتبار میشه گفت از کار افتادن. یعنی درست مثل مأمور نظافتی که شبها به ادارات میره، قرار هیچ کس اونجا نباشه که اونا بتونن کار نظافتشون رو انجام بده. حالا موضوع شما این است که شما خواب عمیق و سنگین ندارید و به دلیل خواب سبک، چون یه دوره‌ای در این 5 باری که شما خواب میبینید، قبلش و بعدش یه مرحله خواب سنگین هست که وظیفش پاک کردن اون حافظه مربوط به رویاهاست و یا حداقل زمینه رو فراهم میکنه که اونا محو بشن. شما به دلیل اینکه خواب سبکی دارید، اون چیزی رو که شبها به صورت بد و منفی هست رو میبینید. حالا بیشتر مردم دنیا کابوس دارن، اما از اونجایی که خوابشون سنگین و عمیقه بیدار نمیشن. شما یا به دلیل سبکی خوابه یا دلایل ویژه‌ای برای اون موضوع یا موضوعهایی که شما نامش رو کابوس میذارید یا نایتمر میذارید برای شما وجود داره و بنابراین یادتون میمونه. اینکه چی کار میخواید بکنید، اولا به شما این پیام رو میده که زندگی شما در گذشته و یا حال و یا نگرانی های شما مربوط به آینده در مسیر سالم و سازندش نیست، بلکه آزاردهنده و ویرانگری. پس باید یه نگاهی به زندگی و بیداریتون بکنید. دوم به شما این پیام رو میده که به دلایلی رعایت یه اصولی رو از نظر جسمی یا فیزیکی و یا روانی چون نمی کنید یا نکردید، خواب شما به صورت سبک در آمده و در نتیجه رویاها چه به صورت مثبت باشن چه منفی میتونن باقی بمونن و در ذهن و زندگی شما باشن، و یا یه موضوع و یا موضوعهایی به صورت یه خوشه، یه مجموعه کلاستر، اینا مسائل جدی در ذهن و زندگی شما دارن و شما با بی‌اعتنایی روز اونها رو پس میزنید. بنابراین شب وقتی که فرصت خصوصی پیدا میکنن به صحنه میان و خودشون رو به نمایش میگذارن. بنابراین اولش باید بدونید همه خواب میبینن، دوم این که همه تا حدودی میشه گفت کابوس دارن، سوم این که شما خواب سبکی دارید که این همه کابوس ها و نایتمرهای شما یادتون میمونه، چهارم این که واقعا شاید موضوع مهم و اساسی است که چون اون رو نادیده میگیرید، ناچار هست که هر شب در خونه شما در میزنه که بهش توجه و اعتنایی کنید. حالا با توجه به این توضیحات کلی، اگه دلتون میخواد چیزی بگید به من بفرمید که شاید بشه در این زمینه یا زمینهای مرتبط به اون با هم گفتگوی داشته باشیم.
بله، این که من میدونم همه خواب میبینم و نباید من خوابم به خاطرم بمونه و برای همین حتی روزای من به هم ریخته است، چون اینقدر حال بدی دارم وقتی از خواب بیدار میشم، اصلا تا حالا یادم نمیاد خواب خوب دیده باشم. نمیدونم چطوری باید بفهمم که اینا چه چیزایی در روز من که من نادیده میگیرم که شبا میان در خونه منو میزنن.
شما چند سالتونه؟
من 24 سالمه.
از چه مدتی است که فکر کنید این کابوسا رو آغاز کردید، داشتید یا دارید؟
نزدیک 2 سال من این کابوس رو میبینم.
شما کجا زندگی میکنید؟
من الان تورنتو هستم ولی نزدیک همون 2 سال 3 ساله که اومدم کانادا.
اون وقت قبلش کجا بودید؟
قبلش ایران بودم.
شما برای چی آمدید به تورنتو؟
ما خانوادگی اومدیم. اونطور اولش که اومدیم من چون رابطه عاطفی داشتم تو ایران درگشتم ازدواج کردم بعد با همسرم اومدیم اینجا.
آیا از زندگی زناشویتون راحت و راضی هستید؟
آره فکر میکنم مشکلی ندارم غیر از مشکل مالی و تصمیم گیری های تحصیلی و اینا مشکل دیگه ندارم.
شما من بگید کودکیتون چگونه کودکی بوده؟
چیز چندان یادم نمیاد ولی اگر یادم میاد همون چیز اندکی که یادم میاد اینه که دوست داشتم زودتر بزرگ شم که این دوره ها نداشته باشم. یادمه که اصلا بهم خوش نمیگذشته و با دیگران که مقایسه میکنم که آخ کودکی چقدر قشنگ بوده اینا میبینم اصلا به نظر من اونطوری نمیومده.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 2 تا برادر بزرگتر از خودم دارم با فاصله سنی زیاد 10 سال و 12 سال. یه برادر کوچیکتر دارم که 3 سال از من کوچیکتر.
خب شما جاتونم از نظر به هر حال جایگاه و ترتیب تولد خوب نبودی، مثلا با 2 تا برادر بزرگتر و تا اومدید خودتون رو یه جوری در ارتباط با اون خانواده بگذارید بعدی اومدی. به من بفهم رابطه پدر و مادر با هم چطور بود؟ خوب برخورد؟
پدر مادرم رابطه نرمالی دارن ظاهرن ولی خب من از بچگی می دونستم که هیچ علاقه به هم ندارن و مشکله کنارن پیش می اومد. دعواهای پشت پرده داشتن همیشه، یعنی اینو من می دونستم همیشه می دونستم ولی نمی دونم.
شما به من بگید که در دوره دبستان و دبیرستان شبکه دوستان و روابطتون با محیط اجتماعی اطرافتون چگونه بود؟
من تا دوره راهنمایی خوب نبودم. دوره راهنمایی خیلی تحت فشار بودم توی محیط ولی در دوره دبیرستان رابطم با دوستام خیلی خوب و عمیق بود ولی خب توی محیط همیشه منو نمیخواستن.
چرا؟
چون همیشه به من میگفتن تو خیلی شر و شیطونی.
شما شر و شیطون بودی؟
خب فرق داشتم با اون محیطی که توی مدرسه های ایران از من توقع داشتن که اینجا نرو لباستو نمیدونم اینجا رو بپوشم حتی بکن تو از اینجا رفت فرق داشتم. برای همین هیچ کس منو دوست نداشت.
یعنی حتی کسانی که مثل خود شما یه ذره یاقی بودن؟
نه دوستان مشکل نداشتم. خب دوستای نزدیکم هم همه یاقی بودن ولی توی محیط مدرسه معلم ها و مدیر ناظم ها همیشه با من مشکل داشتن.
شما پوزیشن و حال و نظر خاص سیاسی که نداشتی؟
نه عداشو هم میوردم تو کودکی ولی نه نداشتم.
خب بنابراین زندگی سختی داشتی از همینقدر که شما کودکی رو که معمولا برای بیشتر آدم اگر نگم همه بده دیگران به دلیلی که بتونن راحت و آسوده باشن خوب نشون میدن، شما همونجا هم حالا یا دلایلی وجود داشته یا شدید بوده یا به هر حال به این نتیجه کودکی خوبی نداشتی و در نتیجه اون مثلا بار بد و منفی رو با خودتون این ور اونور میکشید و تا دوره راهنمایی هم که اوضاع بد بوده خودش علامت خوب نیست، بعدش هم به هر حال با در جمع و گنگ خودتون خوب و خوش بودید، بقیه اونقدر شما رو نمیپذیرفتند و نمیپسندیدند. بعدم خب ازدواج کردید، همسرتون چند سالشونه؟
30 سالشه.
و چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردی؟
نزدیک 6 سال. در اساس همون یاقی گردیم دوستم بود و عاشق شدیم و ازدواج کردیم.
بنابراین این آدم یاقی که بود شما باقی شدید باش، البته اون شاید باقی با
نه اونم یاقی
هم. پس بنابراین دوتا یاقی در شهر تورنتو کانادا رو به هم میریزید. حالا یه ذره فکر بکنید چون ما به پیام ها رسیدیم. ببینید حالا با توجه به این حرفا ای تو همین چارچوب شاید صحبت زیادی با هم نداشته باشیم ولی اگر مطلب دیگه شاید بتونیم با هم صحبت کنیم. روی خط باشید صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنوندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
داروخانه تازنا، یکی از قدیمی ترین و معروف ترین داروخانه های ولی با کادری مجرب زیر نظر دکتر نوری نورانی. داروخانه تازنا انواع بیمه ها از جمله مدیکال و مدیکر را برای دریافت انواع دارو به ویژه داروهای ترکیبی و لوازم طبی قبول می کند. 818 996 3600.
ما در تازنا فارمیسی قادر هستیم هر نوع کرم پوست را مطابق با اسانس مورد علاقه شما در محل ترکیب کرده و کرم ها را کاستماایز شده در اختیارتان قرار دهیم. با من دکتر نوری نورانی تماس بگیرید تا کرم ضد چین و چروک که فاصله بین دو جلسه بوتاکس را تا 35% افزایش می‌دهد، 35% زیر قیمت در اختیارتان قرار دهم.
برای خوشامد به مشتریان جدید که نسخه خود را به داروخانه تارزنا می‌برند، یک کرم نرم کننده پوست به ارزش $50 هدیه داده می‌شود. تارزنا فارمسی در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. 818 996 3600. 818 996 3600.
تو چرا انقدر تون تون ماشین عوض میکنی؟
نه، این ماشین رنتاله. مثلا ماشین نو خریدم، تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر، هنوز درست نشده.
با تو میدونی میتونی دیلر و کمپانی‌های اتومبیل رو قانوناً مجبور کنی ماشین رو تو ازت بخرن و بیشتر پول تو بهت پس بدن؟
چطور؟
با استفاده از قانون لمون لا و وکیلی که متخصص این کار باشه.
مثل کی؟
پیام شاهیان.
پیام شاهیان مایل است به اطلاع برساند که تعدادی از مدل‌های اتومبیل BMW با مشکل ترانسمیشن روبرو هستند و یا اختلالاتی در فیول انجکشن مانند صداهای ناهنجار یا ضعف قدرت موتور و استارت خوردن یا گاز خوردن متعدد نیز مشاهده شده است. گاه دیلرها قادر به تعمیر صدمات ناشی از ورود آب به داخل ماشین یا چراغ‌های جلو نیستند. برای دریافت خسارت از کمپانی‌های اتومبیل‌سازی یا دیلرها، چه لیز کرده باشید و چه خریده باشید، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه
جوک، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست با لطافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیه جوک، در مرکز نیه جوک،
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیولوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818 662 5005، 818 662 5005. خانم ها، آقایان، توجه کنید، فرستادن پول به ایران یا دریافت پول از کشورمان میبایست حتما مطابق با قوانین جدید آمریکا صورت پذیرد. رعایت نکردن این شرایط حساس نقض قانون دولت فدرال آمریکا محسوب شده و میتواند جریمه های مالی هنگفت و یا حتی بازداشت و حبس در زندان به همراه داشته باشد. خانم مهرنوش یزدانیار، وکیل متخصص و آگاه از دفاتر حقوقی یزدانیار، در این رابطه توضیح میدهد.
هم میهنان گرامی، عدم آگاهی از قوانین آمریکا دلیل موجهی برای رهایی از گرفتاری‌های قانونی نیست. ما در دفاتر حقوقی یزدانیار با تکیه بر آگاهی وسیع خود در این زمینه برای بسیاری از موکلین خود اجازه قانونی انجام معاملات ارزی را دریافت کرده‌ایم. از شما تقاضا می‌کنم قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با ما تماس بگیرید تا شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم.
دفاتر حقوقی یزدانیار در بیورلی هیلز، 310 780 6360، 310 780 6360.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم های بالای 40 سال. 310-858-7006 و جوانبمان.com.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من سوالم ادامه داره، میتونم بپرسم همچنان؟
آره لطفا. البته من خواستم اگر گوشه ذهنتون نگه دارید، اگه میخواید از اینجا شروع کنید، آیا این کابوسایی که شما میبینید یه موضوع، یه مورد یا یه تم رو داره؟ مثلا فرض کنید تو همش شما در خطر جانی هستید، یا در همش کنترل از دستتون در رفته، یا در همه اینا یه نوع آبروی شما داره میره، یه چیز کثیفه مثلا نجس بدی دوربرتونه، یه تمی دارند یا ندارند؟
خیلی گستردن، ولی تم اصلیشون استراب شلختگیه.
نه استراب
شلختگیه.
خب همون، حالا اونا همین، به من بگید اون تم اصلیش چیه، یعنی چجور خوابایی میره؟ خوابتونه نمیخوام، ولی مثلا چی اتفاق میفته جان؟
الان عرض کردم خدمتون، بیشتر رجوع گیج و گنگی منه که یه جای گم شدم، یه چیزی گم کردم، برای همین دارم طبق معمول خجالت میکشم که خرابکاری کردم، اطرافیانم اذیت میکنم منو از اینجور.
خب اون که خب به زندگیتون مرتبط عزیز. ببینید شما از یه طرف نگران نظر و قضاوت مردم یا تنبیه و مجازات اونها هستید، از طرف دیگه خودتونم با توجه به شرایط سنی و زندگی و وضعیتی که داشتید گم و گیجید، نمیدونید چی درسته چی غلطه، و اینا یه مقداری بازگردان احساس واقعی شما در زندگیتونه که در ذهنتون دنبالش ادامه پیدا میکنه. یعنی کابوسه با همون توضیحات کلی که درباره زندگیتون کاملا سازگار داره، یعنی نه یه پیام مشخصی داره، بلکه به شما میگه شما گم و گیجید، به شما برمیگرده میگه درست و غلط ها حتی اگرم بدونید نمیتونید، یا اگه بتونید کسی ازت شما نمیپذیره. به هر حال تو این سن و سالی که شما هستید جا به جایی فرهنگی و زمانی کردید با ازدواجتون، اونم ازدواجی که سالها بوده، به هر حال به اینجا رسید. بعد یه نکته اشاره کردید که اون خیلی خیلی میتونه اذیت کننده باشه، مشکلات مالی، برای که لحظه به لحظه انسان رو میگیره، یه آدم رو محدود میکنه. بنابراین شما درست مثل یه آدمی هستید که تصادف کرده، خب الان میگید درد دارم یا وحشت کردم یا حالم بده یا ناراحتم یا اگر تقصیر داشتم پشیمونم، یعنی این مجموعه رو به راحتی میشه دید. در نتیجه خواب و رویای شما علاوه بر جنبه سبک بودنش داره زندگی شما رو دو مرتبه یه جوری رونویسی میکنه، فقط به زبان دیگری، چون خواب مثل آدمی که فارسی حرف میزنه اون ترجمه میکنه به انگلیسی، یا شما فارسی حرف میزنید او به صورت نمایشی با بدنش نشون میده، همون کارو داره میکنه. یعنی این دوتا انقدر مانند همند و معلومه که کلیدش هم دو چیزه، یکی میشه کمکتون کرد که خوابتون عمیق و سنگین باشه که مثل بقیه یادتون نمونه، ولی اون مشکل حل نمیکنه. دوم زندگیتون رو در زمینه‌های مختلف و متفاوت باید درست کنید، و الا چون گذشته خراب بوده هم اکنون هم شما به یه امنیت و آرامشی نرسیدید که تجربیات و حوادث و اتفاقات خوب رو روی اون بدا بریزید که اون زیر پنهانش کنید، نتیجتا بازم همین مسائل و مشکلات هست. اونم گفتم یه تو این سن و سال وارد یه جامعه و فرهنگ خیلی متفاوت شدن و بعدم ازدواج کردن، حتی وقتی که با عشق و عاشقی همراه باشه همچنان درد و سر گرفتاری ها و انتظارات و احتیاجات رو به دنبال خودش داره. همه اینا وقتی دست به دست هم میده، به هر حال کار 4 ساعت و 6 ساعته آدمو میکنه 20 ساعته، و اون وقت است که همه خسته میشن یا از پا در میان، و شما خب وسط این دوتا گیر افتادید. یعنی زندگی شما اون خواب رو به دنبال داره. درست پس که شما بگید من درآمدم کمه، بعد آدم میتونه انتظار اتومبیلتون یا لباستون یا خانه رو هم متناسب با اون کمبود درآمد یا اضافه درآمد داشته باشه، اینی که چیز عجیب و غریبی نیست. حالا با توجه به همه این مجموعه ها، چیزی که براتون به عنوان سوال اصلی و اساسی مطرح است و خوشحال میشم بشنوم.
آقای دکتر اجازه بدید من ادامه بگم بهتون که دفعه گذشته که باهاتون صحبت کردم به من گفتین که
یادم نمیاد ربطه نه که من میدونستم نمیوردم اتون رو خد، ولی آره ببینه رو بگی جان
من گفتیم به خاطر اینکه به خاطر هوشت تو از زندگی فرار میکنی، مسئولیت ها رو قبول نمیکنی، با واقعیت ها رو در رو نمیشی، برای همین اینا تو خواب میان سراغت. بعد من خیلی سعی کردم که واقعیت ها رو ببینم، نمیدونم واقعا دیگه چی کار باید بکنم.
نه ببین سب کن مثل که من به تو بگم که من از تو میخوام که بیماری رو تشخیص بدی و معالجه کنی، بعد بگی من دارم کوشش میکنم نه بیماری رو تشخیص میدم نه معالجه کار تو نی. نه همین به همجرد. ببین عزیز، شما به گونه ای درگیر زندگی هستی که تو میتونی کمی بدونی، مثلا وقتی یه مقدار بیشتر بخونی. دوم این که وقتی که با روانشناس صحبت میکنی با کمک اون سوار آسانسوری میشی، یه ذره میری پایین، دوربری که ندیدی میبینی، ولی اینکه خودمون کوشش بکنیم شدنی نیست. نه تو کودکی و زهر و سم و انرژی حوادث بد کودکی رو به این راحتی میتونی از بین ببری و نه احتمالاً الان میتونی شرایط مناسبی داشت باشی. دیدی که در قسمت آخر صحبتم بهت اشاره کردم که اگر ما گذشته بدی یا حوادث اتفاق بدی تو زندگیمون افتاده ولی الان در یه وضعیت نسبتاً خوبی هستیم، به دلیل آنچه که دوربر ما هست و اسم این تجربیات و خاطرات خوبی است که میریزیم رو اونها، یه جوری پنهانش میکنیم. حالا ممکنه وقتی که موضوعها سنگینن بزنن بالا یا وقتی که ما نزدیک اون موضوع ها هستیم همکنون هم مسئله داریم اونا خودشون نشون میدن، ولی اینقدر نیرو و قدرت ندارن برای که اون زیر یه مقداری تحت تأثیر اتفاقات خوب بعدی قرار گرفتن. اما به نظر میرسه که شما با ازدواج و مشکلات مالی، اون مهمه، مشکلات مالی و مسئله محیط تازه و اونم گفتم هم انتظارات هم احتیاجات از خودت و از همسرت، همسرش از خودش و از تو و بقیه هم از جمع شما، شرایط خوبی نداری عزیز. به همین جهت است که قرار به این مجموعه نگاه کنی، یعنی از یه طرف یه مقدار سطح دانایی و آگاهی خودتو بیشتر کنی، چون همونطور که اون دفعه گفتم حالا از آغاز پیدا بود دختر باهوشی هستی، یه مقدارم به دلیل ماجراجویی‌هات یه مقداری واقع بینانه تا حدودی و منطقی با موضوع یا حداقل به درستی استدلال میکنی و به همجه هست که تو رو میشه همینقدر که پشت فرمون نشونده، چون رانندگی بلدی، آدم بهت بگه برو به چپ یا به راست یا آدرس این چنین یا آنچنانه بری، خودت به تنهایی گم و گیجی، یعنی آدرس نداری، ماشین داری، گواهی نامه داری، رانندگی بلدی، اما آدرس نداری. خب طبیعی است که گم و گیج میشی. بعدم یه زمانی هست که این گم و گیجی، حالا آدم میگرده خونه دوستش مهمونی پیدا نمیکنه، طوری نمیشه، حالا مهمونی نمیره. نه، برخی از اوقات ضرورت داره و خطراتی داره یا ضررهایی داره. اینی که مسئله است. الان اگر بگم بزرگترین موضوع و مشکل الان زندگی تو چه هست، چه میگی عزیز؟
خیلی بیشتر از اینا مشکل دارم.
یکی دوتای مهمترین و بدترینش،
دوتایی که زنگ زدم، یکی خوابامه، یکی برای انتخاب رشتمه.
انتخاب رشته بین چی مونده عزیز؟ اون که معمولا انتخاب دو دلی داره، ولی انتخاب بین بد و بدتر که نیست، انتخاب بین خوب و بهتر. جان
ببینم که چه شرایطی باید یک فرد داشته باشه که بتونه وارد رشته روانشناسی بشه.
اونش هیچ، بعد یه مختصر اگر هوشی داشته باشه بد نیست و اگر آسیبی دیده که تو دیدی باید اون آسیبا رو درست کنه و الا تو روانشناسی با هوش تنها میشه مدرک گرفت، ولی با عقل اگر نباشه باز پرت و پلا میگی و نه خودتو کمک بکنی نه دیگران رو. متاسفانه ابزار دومی احتیاجه و به همین جهت هست که برخی از اوقات شما درباره موضوعها طرف به بهانه کمی آگاهی یا به دلیل داشتن مدرک میتونه حرفایی بزنه که از آدمای کمدان هم برخی از اوقات انتظار نمیره، ولی حالا چون میدونی باورهای ما، اعتقادات ما، احساسات، عواطف و هیجانات ما در 7 سالگی شکل و فرم میگیره و اگر واقعا بعدن از 7 سالگی بعد عقل به کمک نیاد و از وسط ای بسا 10-15-20 هزار ساعت ضبطی که در این گونه موارد هست و همچنان بر مبنای اون ما زندگی میکنیم همه رو یه دفعه بیرون نریزه، یه خونه تکونی نکنه، 2-3 هزار تاش رو یا 2-3 هزار ساعتش رو از اون 15 هزار ساعت که درسته رو بر نداره، من همیشه گم و گیجم. بعدم با وجودی که ممکنه در فیزیک و مکانیک و هر چیز دیگه یا روانشناسی و اقتصاد و کامپیوتر دکترا داشته باشم، به این موضوع که میرسم یه مرتبه همون پسر دختر بچه 6-7 ساله گم و گیج و پر از تضاد و تناقض میشم. بنابراین برای این رشته مسئله نیست، مهم اینه که ببین عزیز، مهم این است که یک من ببینم این رشته رو دوست دارم دیگه، سر کلاس میل به آموختن دارم، با آموختن احساس خوبی میکنم. ممکنه وقتی کتاب میخونم یا سر کلاس میرم چون خودم رو محروم میکنم از کارهای دیگه اذیتم کنه، چون اشکال کار هر عملی که انسان انجام میده محروم کردنش از کارهای دیگه، یعنی این هزینه ایست که باید داد. وقتی تو داری کتاب میخونی دیگه نمیشه فیلم تلویزیونی یا سینمایی ببینی یا احتمالاً با همسرت باشی یا بری فرض کنی ورزش کنی، حالا باید مثلا کتابتو بخونی یا مطلبت رو مقالتو بنویسی. این اون مسئله است که هست، ولی این هزینه است که ما حاضریم بدیم برای فوایدش، مثلا وقتی انتخاب درست کردیم. بنابراین موضوع اصلی و اساسی و مهم این است که تو یه همچه کاری رو دوست داشته باشی و لذت بری، یعنی نه فقط صحبت کلی بلکه خوندن یک کتاب رو و بعدن خوندن اون کتاب مطالبی که در کتاب فکر کنم برای تو لازمه بدونی اما تو خودت نمیخوای بدونی. چون برخی از اوقات آدمایی هستن که مثلا علاقمندن به رشته روانشناسی ولی مثلا حالا مورد تو نه اینکه چنینه، مثلا فقط دنبال مسئله خواب هستن، میخوان موضوع خواب و رویا رو حل کن. خب این حداقلا رو چون نمیدونن گرفتاریه، وقتی بهشون میگن تو باید در این باره یا اون باره هم بخونی یا بدونی یا امتحان بگذرونی، فکر کنن چه ضرورتی داره. ولی اگر میبینی که یه کتاب اینترودکشن یا مقدمه بر روانشناسی رو میخونی و مباحثش بیشترش برای تو اینقدر جالبه که میخوای بیشتر و بیشتر بدونی، خب اون موقع معلوم رشته
اینطوری جالبه
دکتر. خب پس بنابراین چرا دودلی درباره این رشته؟ دلیلی نداره که دنبال رشته دیگه
بری. به تواناییم دوچار شک و تردیدم، چون یادمه با بقیه که صحبت میکردیم میگفتن خود یه نفر باید این خصوصیات رو داشته باشه تا وکیل شه، یه نفر باید این خصوصیات رو داشته باشه تا چندونم آرشیتکت بشه.
نه من خیلی این خصوصیات رو نمیگم، من میگم معمولا دلایلی وجود داره. ولی خب خیلی از وقت این دلایل مثبتن، از وقت منفی. خیلی از وقت آدم‌ها تو زندگیشون وقتی با تفاوت و تبعیض روبرو شدن حالا میخوان وکیل بشن، برای که فکر کنم مهمترین مسئله عدالت یا آمارا نشون میده در امریکا چیز نزدیک 90% آدمایی که خیلی علاقه به رشته پزشکی دارن غالبا با مسئله مرگ و بیماری روبرورن. دلایل منفی خیلی از وقت انگیزه قوی تری است برای انتخاب شغل و رشته، اونم اصلا تصمیمی که در 6 7 سالگی گرفته شده. ولی اگر تو در سن 24 سالگی واقعا میخوای رشته رو انتخاب کنی و این چیزی نیست که در گذشته بوده، حداقل میتونی مطمئن و معتقد به این بشی که این رشته است که همکنون داری انتخاب میکنی، جایی نگرانی نیست. علاوه تو برای گذروندن یه دوره لیسانس که بعدش هم میتونی رشته‌های دیگر رو یا بیشتر رشته‌ها رو بخونی که جایی نگرانی نداره. تازه 2 سال اول رو میتونی بخونی، بعد اگه خواستی رشته‌ت رو عوض کنی، یا حتی سال سوم هم بعضی از اوقات میشه عوض کرد. فقط ممکنه این مقدار واحدایی که آدم خونده رو نتونه ازش برای فارغ التحصیلیش استفاده کنه. در یه جایی مثل امریکا و تا حدودی هم کانادا به هر حال آزادی عمل وجود داره، ما مجبور و محکوم نیستیم که با یه چیزی شروع کنیم و با همونم تموم کنیم.
آره من چون خیلی از این شاخه به اون شاخه زیاد پریدم تا الان.
خب اون مال خودته، ولی اونا نپروندن تو رو.
نه نه خودم نگران خودم هم که دوباره باز مثل
خب با یکی صحبت کنید عزیز، یه مقدار حالا آپشن دیگه، چون وقت ما داریم سه پیام ها بیان کار دیگری که تو میخوای بکنی چیه؟ مثلا فرض کن روانشناسی جان
آپشن دیگه نیست.
خب پس اصلا
دارم که فقط همین بود.
خب پس تموم شد. یعنی ببین عزیز، در این گونه موارد این که تو آسیب دیدی انگیزه ای برای علاقمندی تو به این موضوع رو نشون میده. این که تو آسیب دیدی علاقمندی تو میتونه واقعا یه مقدار کنجکاوی رو در تو بیش از حد بکنه. مهمش اینه که نگذاری آسیبای کودکی و گرفتاری ها و اشکالات سر راه تو قرار بگیره برای فهم موضوع و بعدن کمک به دیگران، چون اون مطلبی است که باید باش جنگیده. این درست مثل آدم تلفن شما متصل، تلفن آدم چاقی که باید لاغر بشه و آدم لاغری که باید چاق بشه باید درست در اون مسیر حرکت کنیم. منی که فرض کنین کودکی بدی داشتم باید بدونم با مسئله ازدواج و بچه و کودک و کودکی میتونم مشکل داشته باشم، مگر اینکه کاملا دو برابر به سمت و سوی برم که در جهت عکس خودم رو آموزش بدم و خودم رو کمک کنم و یا حتی برای این کار خودم تراپی بگیرم تا بتونم واقعیت رو آنگونه که هست ببینم. اگر من احتمالاً توی زندگی زناشویی بدی بودم باید بدونم نظرم راجع به ازدواج و خانواده بده و در نتیجه این خطر همیشه وجود داره که من ماجرای جدایی و طلاق یا ازدواج نکردن رو که یه نظری است که به دلیل آسیب‌ها دارم رو به عنوان یه واقعیت ببینم. به همین دلیل که قرار هست آدمایی که تو این رشته کار میکنند ذهنشون رو پاک کنند، حالا اینکه زندگیشون رو پاک میکنن اون یه قصه دیگری است، ولی حداقل بدونن که من به دلیل اینکه با مادرم یا پدرم مسئله داشتم یه مقدار با مادرها و پدرها مسئله دارم، وقتی در کودکی مسئله داشتم با کودک و دوران کودکی، اینا رو اگر مواظب باشم مشکل به اندازه کافی رو میتونم بشناسم و از بین برم. من به پیام هام رسیدم، متاسفانه تلفن شما هم قطع شد. حالا امیدوارم که نه یه وقت دیگه با من ولی با کسای دیگه صحبت کنید، چون قرار ما این است که دوستان فقط لطف کنند و یک بار تلاش کنند. چنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نان تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و موزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوردن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن‌ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفر رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد ماست خیار و دو نوع برنج می‌باشد فقط $89.99 و پکیج‌های دیگر که شامل ماهی یا شیش کباب به قیمت $99.99 و شام کامل دو نفره $24.99 ارائه می شود. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونترا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو 08. آدرس وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر پزشک همزبان به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-7288
دکتر رابرت بوستانفر پزشک همزبان به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-7288
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
MHF Records proudly presents Farima Shahraz live in concert. یک شنبه 8 می 2011 در هیلتون گراند بالروم در شهر وودلند هیلز، رهبر ارکستر کاظم عالمی. 818-219-6318 و یا 818-451-9550. فریما شهراز live in concert.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، کنفرانس سیاست چیست و سیاست مدار کیست رو از روز چهارشنبه 4 ماه می در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکیب وی شروع خواهم کرد. نگاهیست یک کمی علمی به موضوع سیاست که همکتون باب است و ملاک گفتگوها، غالب اوقاتم نه از علم سیاست، نه از فن سیاست، نه از فلسفه سیاست، بلکه فقط گفتار سیاسی است. امیدوارم در این کنفرانس کمی بشه با اونها برخورد علمی داشت. کنفرانس دیگر از پنجشنبه 5 ماه می در المپیک کلکشن شروع خواهد شد تحت عنوان عشق، ازدواج و خانواده. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهی دوستانی که در مونترال هستن میرسونم که روز شنبه 28 می در اونجا هستن و دو کنفرانس دارم، 11 تا 3 بعد از ظهر درایها یا بحرانهای زندگی، 5 تا 9 بعد از ظهر کیستم من، و روز یک شنبه 29 در تورنتو کانادا هستم و کنفرانس 9 ساعته از ساعت 11 صبح تا 8 بعد از ظهر دارم تحت عنوان کودک درون، با 4 تست آسیب کودکی و 3 تست آزمون یا تجربه هیپنوتیزم. اطلاعات بیشتر رو بعداً با آگاهیتون میرسونم. همچنین همین چهارشنبه 27 از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر در کلوپ روتاری خواهم بود و سخنی درباره آینده ایران دارم، ضمناً با صرف نهار همراه است، بنابراین ورودی برای نهار در المپیک کلکشن برگزار خواهد بود و بالاخره هفته کتاب و مطالعه و یا روز کتاب خواهد بود، نمایشگاه کتاب که چون جمعیتی بیش از 60 نفر منفرد، حتی دوستانی که خودشون کتابی دارن مایلن اون رو ارائه بدن، گرد آمده. امیدوارم تا روز چهارشنبه اگر مایلید در اینجا شرکت کنید اطلاعات رو به ما بدید، برای اینکه کمی مشکل جا خواهیم داشت. از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر همین یک شنبه اول ماه می در المپیک کلکشن این روز برپاست، ورود آزاد و رایگان هست. دوستانی هم که مایلن در اونجا میزی داشته باشن یا با همکاری دیگران میزی داشته باشن، فقط کافیست به دفتر من یا شرکت کتاب تماس بگیرن، هیچ هزینه‌ای متوجه هیچ کس نیست، دریافت و پرداختی به هیچ شکل و فرمی وجود نداره. بنابراین 3 تا 8 بعد از ظهر همین یک شنبه در المپیک کلکشن، سخنرانی هم نیست بلکه فقط آشنایی با مؤلفین و صاحبان انتشارات هست و بقیه ماجراها، و عده‌ای اونور احتمالاً 1000 نفر یا خیلی بیش از اون رو به نظر میرسه انتظار میتوان داشت. و بالاخره دو سفر در پیش داریم، یکی 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می هست، و یکی سفر 9 شب و 9 روزه است از کوپنهاگ دانمارک و دیدار از 6 کشور از جمله 2 روز و 1 شب در سن پیترزبورگ در روسیه هستیم. تاریخ آغاز 3 شنبه 19 جولای، پایان 5 شنبه 28 جولای. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید، و یا اگر خارج از امریکا هستید با 1-818-708-0232. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
با بنده هست اینجا دکتر؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنون از برنامه بسیار خوبتون و خیلی ممنون که اجازه دادید بسیارم امروز یه سوالی رو مطرح بکنم.
خواهش کنم بفرمایید.
عرض کنم که بنده 10 سال هست تقریبا ازدواج کردم، سنم 34 سال هست، همسرم 30 سالشونه و یک دختر 4.5 ساله دارم. تقریبا 2 سالی که در آمریکا هستم و اومدن ما به آمریکا بر اساس در حقیقت ادامه تحصیل و پایش در حقیقت همین بوده.
از جانب
ببخشید،
هر دوی شما یا یکی از شما ادامه تحصیل؟
بیشتر خانومم، و در حقیقت اومدن به اینجا بیشتر با اصرار و تقاضای ایشون بوده.
ایشون چی خونده بودن در ایران؟ ادامه تحصیل چی میخواستن بدن؟
ایشون دیپلم بودن، منتها به خاطر که نمیتونستن اونجا ادامه تحصیل بدن گفتن که بیان اینجا و ادامه تحصیلشون در اینجا داشته.
شما خودتون چی خوندید؟
من در حقیقت عمران خوندم و کارهای ساختمانی و اینا.
و مدرکتون اونجا گرفتید؟ لیسانس تون گرفت؟ میفرمایید. خب
عرض کردم که حدود تقریبا 8-9 ماهی هست که ایشون یه مقدار تغییر رفتار داده توی زندگی و بیشتر حالت غرور، لجبازی یا بی‌تفاوت بودن به یه سری از مسائل، چیزی که مثلا خواستای من هست و مثلا ارتباط نداشتن با فرض هم این که ارتباط کم، نه اینکه کلا قطع ارتباط بشه، با یه چند تا از دوستانی که من نمیپسندم که با اونها ارتباط داشته باشه یه حالت لجبازی یا مدافع حالت تدافعی میگیره که نه من میخوام با اینها در ارتباط باشم، کسی دیگه ای رو ندارم و دوست دارم که با اونها باشم.
سال اول غروری که گفتید مقصودتون چه بود؟ چون یه ذره با اینا نمیخونه یا به هر حال یه چیز دیگری است؟ داستان غرور یعنی چی؟ ایشون
خودش میگه که در حقیقت این حرف خودشه، میگه من غرور دارم، یه چیز ارثیه. یعنی حالا
خواستن درستم نه غرور به معنی
یعنی انتقاد ناپذیر هست.
نه صبر کنید، غرور به معنی arrogant یه فاصله ایست بین خود واقعی و خود انتظاری یا ایدئالی و هرچی بیشتر آدم گرفتارتر و بیچارتر. غرور یه پدیده بسیار منفیه. اون چیزی که خوبه سرافرازی و سربلندی است که در زبان انگلیسی هم به عنوان pride اون رو میشناسیم. یعنی I'm proud of you، pride یعنی من سرافرازم، مفتخرم، سربلندم. این مفهوم پراید هست. مفهوم غرور یعنی من مثلا به دلیل وحشتی که از دیگران دارم آدم ها رو دیگر رو داخل آدم نمیدونم و جنبه بسیار بد و منفی داره و ایشون اگر به یه چنین جنبه منفی مفتخر میخوان خودشون بکنن از اون از غرور خودشون سرافراز و سربلندن، زمینه ارثی هم نداره. ولی تو خانواده‌ای که بقیه رو داخل آدم نمیدونن آدم ممکنه فکر کنه که ما یه تافته جدا بافته ایم و بد و منفی است و آزاردهنده است، به فرد هیچ کمکی نمی کنه که پیش بره، برای که انگیزه به وجود نمیاره و دیگران هم نمی پذیرند و نمی پسندند. علاوه من ناچارم اینو عرض کنم، اصرار ایشون برای که به امریکا بیاد برای که ادامه تحصیل بدن نشون دهنده نیست که ایشون علاقه مندی به تحصیل دارن، چون در ایران هم اگر کسی کمی علاقه مند باشه به هر حال خودش رو با اون محیط آموزشی برای ورود آماده میکنه. اینکه من اونجا جایی نتونستم برم نشون میده اگر راهم میدادن، حالا ممکنه کسانی باشن موانعی داشته باشن، ولی اگر راهم میدادن نرفتم نشوندنده این نیست که من خیلی علاقه من به ادامه تحصیل بودم. حالا تو این دو سالی که اینجا بودید ایشون از نظر ادامه تحصیل چه کردن؟
از کنم که ایشون تلاش خودشو خیلی داره میکنه و مرتبا یعنی هر روز میره به کالج، داره درسشو میخونه، پیگیر درسش هست. یعنی از همون وهله اولی که ما وارد آمریکا شدیم تقریبا از یک ترم بعدش ایشون شروع کرد و مشغول کار شد. اما من یه نکته‌ای رو به فهم شما اضافه کنم که موافق هستم با این که اگر ایشون میتونست اونجا بخونه، واقعا میتونست بخونه و من اعتقادم به این هست، یعنی همون موقع من به ایشون میگفتم که اگر بخواید بخونیم امکانش هست اگر بخواید علاقمند باشی، ولی متاسفانه به خاطر اینکه تشویق‌های خانواده ایشون خیلی زیاد بود برای اینکه برو اونجا و آینده و سعادت رو در حقیقت در این مملکت، اونها نظرشون به این هست که در این مملکت وجود داره، ترغیبش میکردن که برید و خیلی هم به من اصرار کرد که حتما بریم. و حالا به حال بندم اومدم، منم الان ناراضی نیستم از اینکه اومدم، حالا هستم. ولی یه مسئله که برای من الان یک سوال شده اینه که این بیتفاوتی که ایشون نسبت به زندگی پیدا کرده،
به زندگی یا به شما؟
به من.
حالا با شما فرق داره؟ آیا با بچه هم بیتفاوت شده؟
نه.
آیا نه؟ پس ببینید کمی توجه و یا علاقه به شما میتونه باشه.
بله.
و این به نظر من موضوع به مسئله است. البته یادتون باشه شما مثلا ایشون خیلی زود ازدواج کردید، یعنی ایشون 20 ساله بودن که ازدواج کردن.
درست.
حالا برای که فقط یه مقداری کمک بشه به من بفرمایید که اگر ایشون الان میامد روی خط تا همینجا، نمیخوام بگم بیشتر، گله و شکایتی از شما رو نمیخوام، اگر قرار بود یه توضیح تو این زمینه بده من چه میگفتم؟
در چه موردی؟
تو همین مواردی که ما با هم صحبت کردیم، هر کدومشو که بهش اعتراض جدی داشتن یا نظر مختلف و متفاوتی داشتن یا دقیقا میپذیرفتن. نه حالا مثلا این که من اصرار داشتم و خب میگم بله من خیلی دلم میخواست بیام، اما اصلا شاید تحت تاثیر خانواده نبود، من فکر کردم چه اینه چون. ولی تا حالا این حرفایی که من شما با هم زدیم ایشون مخالفت جدیشون با این ارتباط گفتگوی من یا شما چه بود و چه میبود؟
من فکر میکنم که ایشون شاید مخالفتی نداشتن، یعنی واقعا خودش به من میگه که من غرور دارم و دوست ندارم که تو به من بگی که مثلا این انجام بده یا در این مورد مثلا چیز کن.
حالا اون که میتونه نظر شما هم درست نباشه، ایشون میتونه برگرد بگه که شوهر من میخواد به من بگه بکنه نکنه، باید نباید، که درست نیست، تازه تو خیلی از زمین ها من بیشتر از اون میدونم تا اون. بنابراین اون هیچ ارتباطی به مسئله نه بی‌اعتنایی داره، بلکه ادعای یه مقدار حالا یا جدایی یا استقلاله. یعنی اون میتونه یه معنای دیگه ای داشته باشه. ببینید عزیز، شما از یک کشوری میایید که به دلیل مخصوصا این دوران که شما درش زندگی کردید، ماجرای زن و مرد کاملا حالت شهروند شماره یک و دو رو داره، از نظر فلسفه، جهانبینی، باور، اعتقاد و حتی قوانین و مقررات و بالاخره در تحلیل‌های رفتار. یعنی هیچ کسی میتونه در جامعه ایران صحبت از برابری زن و مرد بکنه؟ اصلا ما همچی موضوعی نداریم. و در نتیجه بسیاری از افراد وقتی ازدواج بکنن، مخصوصا در ازدواج، ماجرای فرماندهی مرد و فرمانبرداری زن مطرح میشه. حالا نامش اونجا میتونه تمکین باشه و مسائلی از این قبیل. بنابراین بعید نیست، چون شما یه مقداری آدم مواظب و مراقب و دقیقی هستید، من یه احتمال میدم. حتی مثلا یه جمله‌ای شما گفتید که مثلا دخترم یا دخترم، نه دخترمون، یعنی شما دخترتون رو به خودتون نسبت دارید. درست است که اینا جملات عادی است، ولی از نظر من یه پیام میده که من گوشه ذهنم اینو نگهش میدارم که شما یه جوری پدر سالارانه، مرد سالارانه به مرد موضوع دارید نگاه میکنید. و الانم کاری که شما اون موقع گفتید بی‌اعتنایی بی توجهی، تو توضیحتون این بود که من بهش گفتم مثلا این کارو بکن نمیکن. یا الان همسرتون اگر قرار بود اعتراضی بکنه، حرفش نسین است که ماجرای غرور هم اینجوری مطرح کرده که تو من نگو چی کار بکنم و نکنم. یعنی ایشون بدون که متوجه باشه یه لغتی به کار میبره که بس اصلا به غرور ارتباطی نداره. حرفش این است که تو وقتی من میگی این کارو بکن یا نکن، یعنی من نادانم، نفهمم، یا آدم بدی ام، یا کار بدی میخوام بکنم، یا اشتباه میکنم، تو میگی نکن، یعنی منو دست کم گرفتی. و بنابراین من اینجوری نیستم. بنابراین بعید نیست که ماجرای غرور به ایشون نخوره، در حالی که خودشون هم دارن این حرف رو میزنن، چون تعریفشون یا تعریف شما خیلی به اون نزدیک نیست. و بعدم من دلیلی نمیدونم که آدمی که تازه مهاجر آمده تو این کشور ادعای غرور بکنه مثلا من از امریکایی ها بالاتر و برترم، بعدم تازه پاشته رفته کالج و اونجا میبینه که چه خبر است، حداقل چشمش رو باز میکنه که بی خودی یه باور برتری نداشته باشه. من فقط فکر دو چیز رو میکنم. یکی این که به شما میگه این ماجرای رابطه زنان و مردانه این که تو قائل بودی رو من قبول ندارم. و دوم میدونی در یه جامعه مانند امریکا همه مطالعات نشون میده، تو کشورهای دیگه هم هست، تو کشور ما، یعنی از کشورهای دیگه هم هست، در مال ما خیلی هم به نظر من قوی تر، خانم‌ها خیلی زود هم به دلیل شرایط بد ایران شرایط بهتر اینجا رو قبول میکنن در ارتباطاتشون، هم خیلی زود درگیر میشن. مثلا همسر شما به خاطر فرزندتون ناچار باید ارتباط برقرار کنه، نتیجتاً ای بسا بیش از شما میدونه محیط فرض کنین مهد کودک ها چگونه است، یا با مادرها آشنا میشه، بچه رو میخواد بذاره برداره، بازی های بچه، گزارش بچه رو بیش از شما میشنوه و میگیره، تو محیط بچه بیشتر است و اینجا رفته بیشتر امریکایی شده. شما معمولا مثل بسیاری از مردان بیشتر اگر یه مقدارم کارتون اجازه بده اصلا ممکنه نه تنها کمتر امریکایی بشید، بیشترم ایرانی میمونید. حتی برخی از اوقات مثل بسیاری از ما که اینجا اومدیم یه دفعه مسائل فرهنگی یا مذهبیمون دو سه برابر شده، به جای اینکه کاهش پیدا کنه با وجود جامعه متفاوت، به دلیل اینکه باید گروه های خودمونو میداشتیم بیشتر گیر افتادیم و گرفتار شدیم. من دارم این احساس رو میکنم از حرفای شما و به همین جلسه که میخوام منو شما روشن کنید، تصحیح کنید که این شمایید که نوعی از رابطه رو و ارتباطات رو میخواستید که ایشون دیگه از این به بعد اون رو اینجوری نمیبینه و قبول نداره. یعنی درست مانند فرض کنید پوششی که حالا اینجا ممکنه ایشون نخواد داشته باشی، حتی توجه چندانی به نظر شما مگر مواردی که کاملا مشخصه نداشته باشه. و دوم این که ای بسا صرف نظر از همه مسائل مهاجرت و اینها، به دلایلی همسر شما اون توجه و علاقه رو دیگه به شما نداره، یا این توجه و علاقه صرف کارهای دیگری شده که در گذشته آرزوش یا امیدش بوده و حالا مثل محیط آموزشی پیدا شده، یا ماجرای رفتن به محیط آموزشی و درگیر شدن در اون کارا اونگونه که شما گفتید اینقدر زندگی رو برای اون متفاوت کرده که زندگی شبیه شما نیست. یعنی شما قبلا دوتایی راه می رفتید، حالا یکتون رفتید تو استخر و یا دوتایی تو شنا می کردید، حالا یکتون اومدید بیرون. بنابراین شما فکر کنید اون چرا مثل شما عمل نمی کنه، ایشون هم خیلی راحت می تونه متوجه بشه که من در یه جای دیگری هستم. و این علامت بدیست، این نشون دهنده این است که دوتا آدم دارن از هم فاصله میگیرن، مثلا وقتی آمدن ایشون یا آمدنتون به اینجا بیشتر تحت تاثیر خانم بوده به دلیل خانواده یا خود ایشون، نشون میده اینجا رو بیشتر یه جایی آزادتر و راحتتر میدن تا شما. حالا شما فکراتون رو بکنید، ما 3 دقیقه پیام داریم، پیام ها رو بشنویم ببینید کجا شما با عقیده و نظر من موافق یا مخالفید. هر چه مورد نظرتون است رو بفرمایید. شنگانش من بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندی ارجمند، اگر شما به دنبال حفاظت از اصل سرمایه، ایجاد درآمد شایان توجه و رشد مناسب سرمایه خود هستید، من بورس سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه 5 بعد از نیم روز همراه برنامه سرمایه گذاری در اقتصاد نوین باشید.
در بهاران موسوی این صدای مسعود درویش است که خوشتر به گوش میرسد.
قدو میگم به سازه، قدو میگم نتازه،
عاشقانه هایی با صدای مسعود درویش در آلبوم بزار عاشقت بمونم.
بزار عاشقت بمونم، حالا که غرق نگاهتم، حالا که تا ته دنیا تا همیشه مبتلا.
همهای شاد شاد
را مثل برنده، کمی شادی و خنده، یه ذره بی خیالی
بزار عاشقت بمونم با صدای مسعود درویش. پخش از شرکت پرون.
آه خاک بر سرم، خدای بچم چیزیش نشده باشه. من اینجا اکسوتی نمیزم، بسه ببینم، بس ببینم عزیزم، نه چیزی نشده. یه اوکی هانی، یه اوکی مامی جون، خدایا چی کار کنم؟
بعد از تصادفات خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید و اگر شخصی مجروح شده است به 911 اطلاع دهید که کمک‌های لازم اولیه را انجام دهند و فوراً با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یلیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یلیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF، شماره ای که 24 ساعت حافظ قانونی شماست. 1-800-822-72-363 دکتر کامران یلیدی.
کنسرت بزرگ گروه آراز و اجرای زیباترین ترانه های آذری به سرپرستی رحیم شهریاری. جمعه 29 آپریل در اورنج کانتی و یک شنبه اول می لس آنجلس ویلشر ایبل تیتر. 310-650-90-54 Sponsored by Dr. سپید حسین پولی Family Therapy. 310-650-90-54.
آیا می دانید که بیماری آسم در کودکان می تواند از وسائلی مانند پرده های حمام، پتو و یا اسباب بازی های پارچه‌ای به وجود بیایند؟ ممکن است وسائل بسیاری در خانه و یا کلاس های مدرسه باشند که شما از وجود و خطر آنها بی خبر باشید. جهت کسب آخرین اطلاعات در این مورد با تلفن 1-866-NO-ATTACKS تماس بگیرید. برای پیشگیری از حمله آسم و مراجعه به اورژانس بیمارستان ها با 1-866-NO-ATTACKS تماس بگیرید و یا از وبسایت noattacks.org دیدن فرمایید. تلفن رایگان 1-866-NO-ATTACKS. این پیام از طرف EPA و اد کانسل به شما تقدیم شد.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جان دکتر، من با فرمایش شما کاملا موافق هستم، یعنی اون خصوصیت که شما میفرمایید یه مقدار زیادیش در من وجود داره و حالا بفهمید که من باید چه کار بکنم.
هیچی، استعفا از این، برید به سمت آزادی و برابری مردان با زنان. تو این مملکت دیگه تمام زور ما این است که بگیم خانم ما را هم بپذیرید، ما هم داخل آدمیم، بیاد با آزادی و برابری با هم زندگی کنیم و الا کلاتون پس معرکه است. یعنی شما اگر با اون ایده های امتیاز و برتری مرد تشریف آوردید، به زودی مردی که سهل همه چیز رو ازتون میگیرن عزیز، تمام شده و صلاحتون هم نیست. یعنی ای بسا آنچه که شما میخواید روی نگاه مجددی بهش بکنید. برخی از اوقات واقعا مسئله برابری است. من بارها عرض کردم، تاکیدم میکنم چون برام مهمه. یه روزی بوده که ازدواج سازمان بوده، ارگانیزیشن. ارگانیزیشن اساسش بر هایرارکی یا سلسله مراتب، یکی باید بالا باشه یکی پایین، مثل ارتش. اما امروز به صورت یه اینستیتوشن و نهاد که همیشه فکر می‌گیرن هست در آمده، به یک اعتبار معناش این است که هر کسی جای خودشه. شما قلب منو بردارید می‌میرم، مغز منو بردارید می‌میرم، کبد و کلیه منو بردارید می‌میرم. هیچ کدوم از اینا هم اهمیتشون مساوی نیست، ولی ضرورت همکاری کامل اونا وجود داره، ولی یک عضو موجب مرگ و نابودی بقیه میتونه بشه. به همین است که این سیستمی که این چنین پیوسته هست دیگه نمیتونه به صورت سازمانی عمل کنه. معنای دیگر موضوع هم این است که شما باز تجسم کنید که شما دوتا چرخ مثلا سمت راست اتومبیل هستید، ایشون دوتا چرخ سمت چپ. شما هم باید اندازتون و هم سرعتتون یکی باشه، و الا اتومبیل زندگی شما به جایی نمیرسه، یا چپ میشه یا دور خودش میچرخه تا بالاخره همه چیز تمام بشه. بنابراین شاید به جای فرماندهی و فرمانبرداری، مسئله همکاری رو، مسئله به جای احترام مسئله حرمت رو سر جاش باید قرار داد. این تغییرات اساسی است که صورت گرفته. یعنی ما دوتا برابریم و حالا میخواییم با هم مشورت کنیم تا بهترین تصمیما رو برای همه بگیریم. هزینش هم کمتره، آسیبش هم کمتره، اشتباهش هم کمتره. یعنی این اصلا راه درست بوده. اون راهی که ما در طول تاریخ آمدیم همه غلط و بد و ویرانگر بود. اصلا از اونجا یک دونه، جمله‌مو تکرار میکنم، یک دونه آدم سالم تو زندگی یا تو جامعه‌ای که زن و مرد با هم نابرابرن بیرون نیومده، نمیتونه بیاد. اصلا همچین کاری شدن نیست. مثل که شما بگید من اتومبیلم از 5 طبقه 10 طبقه پرت کنم پایین، تازه اونجاش هم که خراب بود درست میشه، فقط خرابتر میشه جان.
اصلا حتی در مواردی که حتی محرز هست که ایشون داره اشتباه میکنه،
موضوع میتونه از ناحیه شما درست یا غلط باشه، به خاطر زن و مرد بودن نه. به همین جهت است که شما روزی که مسئله اشتباه است، الان بیاد به من یه موردشو مثال بزنید یا یکی از بدتریناشو، اون موقع میشه گفت که حق با شماست یا ایشون. ولی ببینید در فرهنگ برتری مرد مسئله درست و غلط، خوب و بد، حق و ناحق نیست. مسئله حرف مرده. مثلا درست مثل ارتش عزیز، الان در امریکا یه جنرال یا حتی فرض کنید که فرماندهی تصمیم میگیره به سرباز ابلاغ میکنن که برو، در حالی که خودش ای بسا تو واشنگتن نشسته، ولی سرباز جای میفرسته کشته میشه میاد. چون ماجرا ماجرای فرماندهی و فرمانبرداریه، ماجرا ماجرای اصلا ای بسا تصمیمم تصمیم درستیه، ولی نه برای اون سرباز کشته شده، برای اون سازمان درسته. حالا شما یه موردی رو برای من مثال بزنید که نسبتاً هم کوتاه هم کوچک هم آشکارا به نظر شما ایشون داره اشتباه میکنه. مثلا
به عنوان مثال، صبح ها وقتی که دخترم میخواد بره برای آمادش میخوام بکنم برای مهد کودک، دختر ما به قول شما حالا ایشون در حقیقت خیلی ناراحتی میکنه برای عوض کردن لباس و رنگ لباس و انتخاب لباس. و ایشون یعنی خانم من معمولا عصبانی میشه و صبحش رو با عصبانیت حالا نسبت به ایشون شروع میکنه و دیگه تاثیراتش رو دیگه به حال به دنبال داره تا آخر شب.
خب
من بارها به ایشون توصیه
نکردم. نه صبر کنید، بارها توصیه نکردم. ببینید اولا ما قراره برای بچه‌هام لباسی رو بخریم که فکر میکنیم لباس مناسبیه. دوم این که ما قراره صبح‌ها به دلیل اینکه مسئله انتخاب و آزادی هست، از قبلش به فرزندمون بگیم که تو فردا که میخوای بری بیا ببینیم کدومی که از این لباساتو میخوایم، حتی بخوای من کمکت میکنم، مثلا این دوتا یا سه تا رو میتونی بپوشی، تو تعیین کننده و انتخاب کننده باشی و بگذاری. حالا سوال من این است که همسر شما اگر مخالفتی دارن با پوشیدن یه لباس به چه دلیله؟
مخالف نیستن. مثلا بعضی فهمه که دخترمون میاد انتخاب میکنه لباسی رو، لباس آبی رو انتخاب میکنه، بعد از مثلا حالا یک دقیقه نزدش اول میشه میگه قرمز رو میخوام. خب بعد که میاری پیشون میخواد چینج بکنه، اون دوره نزدش اول میشه میگه من زرد رو میخوام. این باعث میشه که به حال عصبانی بشه و منم حق میدم که عصبانی
نه 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 عصبانی ایشون قرار نیست بشه. ایشون باید بدونن که دخترشون یه مشکل داره. این شما باید بدونید دخترتون یه مشکل داره. این مسئله همسرتون هم نیست. برخورد ایشون با موضوع غلط است. برخوردشون با یه مشکل غلطه. درست بس که من شما ماشینمون تصادف کرده یا بی بنزین شده. برخوردمون میتونه غلط باشه. ولی اون حادثه برمیگرده به دختر شما. که این موضوع تغییر لباس از کجا میاد؟ یعنی او داره چنین میکنه؟ آیا دختر شما یک بهانه گیری میکنه یا از اونجایی که از رفتن مدرسه ناراحت و ناراضیه بدون اینکه خودش متوجه باشه میخواد کاری بکنه که موجب خشم و عصبانیت شما بشه که به سبب خود شمایی که سبب رفتن مدرسه هستید ناراحت بشید، یا سه قصدش اینه که چون نمیخواد بره مدرسه و دوست نداره و فکر میکنه اشتباهی میخواد از این طریق شما رو وادار کنه که او رو تنبیه کنید با عصبانیت مادری که میشناسه، یا اصلا همه اینا گذشته چون دختر تک تنهایی است میخواد از این طریق توجه شما رو بگیره حتی اگر دادن هزینه است براش. ببینید الان اگر شما موردی که الان مثال زدید 95-98% مسئله دخترتونه، این درست بسید که پای من شکسته. حالا اینکه شما میگید انشالله خوب میشه یا میگید برو دکتر یا میگید ندرو دکتر یا میگید من پول میدم یا میگید پول نمیدم، مسئله کم اهمیتی. موضوع اصلی شکستگی پای منه. یعنی اینجا شما به جای اینکه اصلا مسئلتون همسرتون باشه باید مسئلتون دختر باشه. چون یادتون باشه اگر مشکل دخترتون رو برای همچین حرفایی که شما میزنید عوض بکنید، شما هم با همسرتون مسئله و مشکلی ندارید، هم ایشون راحت میشه هم شما هم بچه. بنابراین ببینید عزیز، تمام تفاوت آدم ها تو زندگی برمیگرده به جدول ترجیحاتشون، یعنی پرایوریتیشون، برمیگرده به تأکید امفسس، برمیگرده که what is first، اون چیزی که اولی چه هست. من روزی که دخترم رو برای بار اول یا دوم اینگونه ببینم بلافاصله باید به این نتیجه برسم که مشکل دختر ما چیست، تا اینکه برگردم به این که چرا همسرم با بچه اینجوری میکنه. یعنی ببینید این به دنبال علت اصلی نرفتن و متخلفی رو که دم دستم پیدا کردنی که خودش یه داستان دیگری داره. شما من میگید اینگونه که شما میفرمایید همسرتون برخوردش با این موضوع غلط و اشتباس، با تو موافقم، اما شمایی که معتقد هستید میدانید قرار نیست مانند ایشون بد و غلط با این موضوع برخورد کنید و موضوع رو همسرتون بدونید، از نظر من موضوع فرزند شماست، یعنی اون مشکل شماست. یعنی شما دوتا، حتی اگه همسرتون برمیگره به شما میگه همش تقصیر توه، از بس این بچه رو لوس کردی، از بس اینجوری اونجوری، شما همه حرفا رو که بشنوید میگید قبول، این ممکنه 2 یا 5% ماجرا باشه ولی 95% دختر ماست که چرا این کار رو میکنه. چون ببینید عزیز موضوع چرایی و ریشه‌ایه. روزی که من جان
عرض می‌خوام، البته فهمیدین که ممکنه که دخترم ناراحت باشه از اینکه بخواد بره به مهد کودک مدرسه، اینطور نیست. اون حتی لحظه شماری هم می‌کنه، وقتی مثلا از شب قبلش میگه فردا می‌خوام با دوستم این برنامه رو اجرا بکنیم یا این هدیه رو می‌خوام بهش بدم و فکرش اونجا هست. ولی این که واقعا علت این که بخواد لباسش رو عوض میکنه و رنگش رو مرتبه عوض میکنه یا مخالفت میکنه با پوشیدن جوراب یا فرض فرمایید که نوع کفشی که میخواد بپوشه، حقیقتا نمیدونیم که علت.
خب نه اونو باید فهمید. حالا به من بگید جوراب داستانش چیه؟ چون جوراب هی بچه نمیخواد، خب نمیخواد، چرا فکر کنید باید بپوشه؟ شما کجا زندگی میکنید؟
ما کالیفرنیا.
ببینید که جایی برای نگرانی برای هوا نیست. این هوا بدن کودک باید با هر هوایی از این قبیل تقریبا برخورد کنه، آشنا بشه. چون ببینید وقتی از کودکی ما بچه ها رو از سرما و گرما محافظت نمی کنیم، فراخنای تحملشون درباره درجه حرارت بش تا میشه بین 20 تا 120، 20 تا 120، یعنی درجه حرارت 30 و سر بستا صفر هم اذیتشون نمی کن، 120 هم توش میتونن بدون. روزی که من شما اومدیم به عنوان پدر و مادر هی بچه رو از سرما و گرما به حساب خودمون محافظت کردیم، فراخنای تحملشون میشه 60 تا 80، به مجردی که در جرقه شد 55 در این میلرزه میره تو خونه در رو میبنده بیرون نمیاد، همین هم که شد 85 نفسش میگیره نمیتونه نفس بکشه. ببینید شما مسائلتون میتونه چیز دیگه، حتی سر همون جوراب میتونه موضوعی دیگری باشه. یعنی به جای نگاه کردن به مسئله که مسئله بدتر و بدتر میشه، به دنبال علت و بعدن حل مسئله برید. به همین جهت است که ای بسا 10 تا از این مسائلی که شما با همسرتون دارید هرگز از این برخوردی که ایشون با شما و شما با همسرتون دارید حل نشه، بدتر بشه، چیزای دیگه هم خراب بشه، زندگیتون هم به هم بریزه. در حالی که اون مثلا سر جاش بمونه، درست مانند ماجرای دخترتون، در حالی که اگر شما توجه و تاکید رو ببرید سراغ مشکلی که احتمالاً در ذهن و زندگی دخترتونه و اون رو اگر خودتونم نمیتونید بپرسید و تحقیق کنید و موضوع رو پیدا کنید، شما نه تنها مشکل دخترتون رو که وظیفه اصلی و اساسی شماست و توانایی تغییرش و یا تعلیم و تربیتش رو دارید رو عوض کردید، اختلافی هم بین شما و همسرتون باقی مونه، صبحتون رو هم با سم و زهری که تو بدن خودتون و همسرتون و بچه میریزید آغاز نمی کنید. بنابراین مثل این است که من به شما بگم یه جا شما ازتون یه دلار ممکنه جریمه بگیرن، اونجا 100 دلار، شما بگید حالا دو دلم ببینیم حالا میریم این ور یا اون ور دیگه، به هر حال جریمه جریمه است. نه، جریمه جریمه نیست، یه جا جریمه یه دلاری، یه جا جریمه 100 دلاری. و ما تو زندگیمون تمام هنر زندگی همین عزیز، یعنی من بارها با دوستانی روبروشم، همین امروز عزیزی آمده بودند فقط توجهشون رو از یه موضوع که برای ایشون 100 بود و موضوع دیگه 2 بود، من کاملا که سخت با ایشونم مخالف بودم 100 ایشون رو 2 کردم و 2 ایشون رو 20. و شما خیلی راحت میتونستید فرض کنید یه تغییری، حالا بشه گفت 116 تا روی هم رو براشون به وجود آوردم، یا حداقل خودشون هم متوجه شدن صمیمانه و صادقانه هم بود. به نظر من حتی اگر ایشون 10% 20% هم به این ماجرا تخفیف میداد حالش خیلی بهتر بود، چرسه به یه چیزی نزدیک 95%، حتی اگر دوتا رو بخوایم رو حساب کنیم بیش از 100%. ببینید تو زندگی مهم این است که من و شما از نگاهی که عیب و ایراد کجاست و تقصیر کیه باید بیایم بیرون، عیب و ایراد کجاست، چگونه میشه از میانش برد مسئله رو، بقیه موضوع زندگی، چون یه موردشو شما مثال زدید، بقیه موضوع زندگی رو اگر بهش اینجوری نگاه کنید، شما هر روز مسائل و مشکلاتتون رو حل میکنید و رفع میکنید، مسائل و مشکلات تازه‌ای رو اضافه نمیکنید، روابط رو عادی میکنید، صبح رو تبدیل میکنید به یه بستا محیطی که همه، مخصوصا حالا که دخترتون خوشحاله بره سر کار، همسرتون هم که همینطور، شما هم امیدوارم تا حدودی آماده باشید برای کار و کوشش، راه میافتید و میرید سر کارتون. بنابراین خیلی خیلی مهمه که صبح که انسان بلند میشه تو وجود خودش سم و زهر نریزه که تا آخر روز و شب بمونه، برای که این آغاز فوق العاده مهمه. این درست بس که شما برید توی مهمونی 5 دقیقه اول شما رو اذیت کنن و آزار بدن، 5 ساعت هم اونجا باشید هنوز تحت تاثیر اونی. به همین جد است که هر کدوم از این موضوع رو جدا جدا نگاه کنید. احتمال همه اون حرفایی که زدید همچنان هست، اختلافات شما، نارضایتی هاتون که حتی به صورت نسبتاً واقع بینانه هست رو من انکار نمی کنم، ولی من فقط میخوام توجهتون رو، چون 2-3 جا دیدمتون، از این که مسئله چه هست و مقصر چه بیاد بیرون. چون شما از یه فرهنگی مانند ایران میاد که اولا میخوان بگن خوب و بد چیه، بعدن کیو با تنبیه کرد. این نظامه. حتی نظام پرورش تعلیم تربیت ما چه بوده؟ ترس تنبیه کنترل، ترس تنبیه کنترل. بچه باید از کی بترسه، بچه باید تنبیه بشه، هر آدم کار بد میکنه باید کنترلش کرد. در حالی که به جای ترس تنبیه و کنترل، امروز پرورش تعلیم و تربیت نشسته که پرورش مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشته، تعلیم انتقال علم و هنر و فلسفه و فن و مهارت به کودک، تربیت هم در تحلیل قطعیش انتقال ارزش‌های اخلاقی به کودک. خب اینا هیچ ارتباطی اصلا با ترس و تنبیه و کنترل، اصلا حتی دو چیزیست که میشه گفت مثل داستان روز میمونه، مثلا فرض بفرمایید با قرمه سبزی که هیچ ارتباطی با هم ندارن، ولی ما اومدیم تو فرهنگ اون دوتا رو با هم مخلوط کردید. و اون نظرگاهی ماهایی که در ایران بزرگ شدیم، متاسفانه همیشه دیدیم دارن دشمن میتراشن یا دوست، یا دارن یک کسی رو حضرت فلان و آیت الله دبرا که بالا، یکی دیگه هم امریکای جهانخوار. یعنی ما یا فقط با دوست و دشمن روبرویم و به اینا باید همه چیز داد و به اونا باید هر بلایی رو سرشون آورد، یعنی ما توی مرحله دوگانه این چنین هستیم. و من اصلا تعجب نمی کنم که زندگی زن و شوی کار پرورش تعلیم تربیت ما به اینجا رسیده، برای که این مطلب قالبی است که همینجوری داره ریخته میشه، بعدم ناچار آدما تو این مسیر حرکت میکنه. شما اگر با کسی هم حرفتون بشه باید به زبونی حرف بزنید که در اونجا معمول و مرسومه، پس بنابراین بازم عیب و ایراد چیه، مقصر چیه، تنبیه چیه، و خب از این طریقم کسی به جایی نمیرسه. به حال یه نگاهی مجددی بکنید، امیدوارم که این مسائل هم بتونید حل کنید. من به پیام هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کرد.
خیلی سپاسگزارم.
تمنام کنم داد کردی خواهش
میکنم. خدا نگهدار.
شنگ و رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنبیلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن وینسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
خانم ها آقایان توجه کنید، فرستادن پول به ایران یا دریافت پول از کشورمان میبایست حتما مطابق با قوانین جدید آمریکا صورت پذیرد. رعایت نکردن این شرایط حساس نقض قانون دولت فدرال آمریکا محسوب شده و میتواند جریمه های مالی هنگفت و یا حتی بازداشت و حبس در زندان به همراه داشته باشد. خانم مهرنوش یزدانیار، وکیل متخصص و آگاه از دفاتر حقوقی یزدانیار، در این رابطه توضیح میدهد.
هم میهنان گرامی، عدم آگاهی از قوانین آمریکا دلیل موجهی برای رهایی از گرفتاری‌های قانونی نیست. ما در دفاتر حقوقی یزدانیار با تکیه بر آگاهی وسیع خود در این زمینه برای بسیاری از موکلین خود اجازه قانونی انجام معاملات ارزی را دریافت کرده‌ایم. از شما تقاضا می‌کنم قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با ما تماس بگیرید تا شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم.
دفاتر حقوقی یزدانیار در بورلی هیلز 310-780-6360 310-780-6360.
با سلام گرم به شما شنوندگان خوب رادیو 670 AM KIRN، من دکتر شیرین نوروی در برنامه حمایت از خانواده در این شنبه در رابطه با سازمان و سلامت روان و ترس‌ها و روش‌های برخورد با آنها با شما گفتگو می‌کنم. پس همین شنبه 8 بامداد در این برنامه با من باشید. پرو فامیلی گروپ.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC فرتلیتی بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-7288.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-7288.
Level 4 Entertainment با افتخار تقدیم می کند. شنبه 14 می 2011، برگ زرین دیگری در تاریخ موسیقی ایران ورق خواهد خورد. شب دوئل ستارگان بزرگ موسیقی جهان در حضور نمایندگان بین المللی برای قضاوت موسیقی او. شبی به بلندای حضور قانون نواز برتر ایران، فرهاد بشارتی. شنبه 14 می برای اولین بار میلیون دلار شو در میلیون دلار تئاتر لس آنجلس. تلفن اطلاعات و رزرو 310-467-3331. تهیه بلیط در اکثر فروشگاه‌های ایرانی. شنبه 14 می، فرهاد بشارتی به سرپرستی گروه 30 نفره خود اجرای تاریخی از موسیقی را با سازش قانون در میلیون دلار تئاتر به نمایش می‌گذارد.
یک خبر فوق‌العاده، نمایشگاه آشپزخانه و حمام جل و استون به مدیریت هری مهرابیان افتتاح شد. 20 فوت آشپزخانه از چوب آک یا میپل همراه با کانترتاپ گرانیت در 20 رنگ مختلف فقط $5,495. بله درست شنیدید، فقط $5,495 همراه با یک سینک استنلس استیل، کران مالدینگ و لایت مالدینگ مجانی. منتظر چی هستید؟ همین الان به هری تلفن کنید. 323-227-0 ساخت و نصب هر گونه کانترتاپ، سرامیک، سنگ‌های گوناگون حمام، آشپزخانه و کفتوش‌های چوبی. جیالو استون، نمایشگاه کابینت آشپزخانه از کلاسیک تا مدرن. 323-227-0 227-818-726-16-01.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. لطفاً این کمی بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم.
بله حتما. آقای دکتر من سوال داشتم در ارتباط با مسئله ازدواج و طلاق. من حدوداً سال 2009 امریکا اومدم، بعد با ویزای نامزدی اومدم. هفته بعد از اینکه اومدم ازدواج کردم. حدودا یک سال زندگی کردم با شوهرم، منتها مشکلات زیادی برام پیش اومد، هم تنهایی. ماهای اول خیلی هومسیک بودم و
شما ازدواج کردید بعد حالا کاری ندارم به لغت تنها شدید؟ هومسیک شدید؟
مزنه که چون اینجا هیچ نه پدر مادرم بودن نه دوستی داشتن،
بقیه آدم نیستن یعنی بقیه مردم دنیا هیچ اهمیت و ارزشی نداره، فقط پدر مادر ما هستن، برای ما خوبن. یعنی آخه هومسیک و حال بد. حالا یه ذره سوال بکنم، چون ببینید عزیز، خیلی این مثل بیشتر مثل آدم وابسته یا معتاد میمونه ها، یعنی اونه. و حالا آدم بیاد ازدواج بکنه، حالا همین با ازدواجش هومسیک هم بشه، چون مثلا دلش برای یک کسای دیگه تنگ شده. یعنی شما دوتا هم دیگر رو تکمیل نمی کردید یا پر نمی کردید. شما چه مدتی ایشون رو میشناختید با هم ازدواج کردید؟
ما حدودا 3 سال همدیگر میشناختیم، تا چون ایشون اینجا زندگی میکردن حدودا کلا میتونم بگم زمانی که با هم بودیم 2 ماه کلا اومدن ایران، یعنی تو این 3 سال 2 بار اومدن ایران. مثلا بار اول 1 ماه موندن، بار دوم هم 1 ماه موندن. کلا فکر میکنم 2 ماه یا 3 ماه ما با هم دیگه بودیم، منتها تلفنی هر روز بود 1 ساعت بود مدت این 3 سال.
خب شما من بفرمایید که شما چند سالتونه؟
من الان 28 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
31 سال.
هیچ کدومتون که قبلا ازدواج نکرده بودید؟
نه خب، بعد ایشون ایرانی هم نیستن.
کجاییه؟
امریکای جنوبی.
یه آدمی رو شما از کجا با ایشون آشنا شدید؟
ایشون به عنوان راستش به عنوان توریست اول اومده بودن ایران، بعد ما با هم آشنا شدیم. اول قصد ازدواج اینا نبود، یه مقدار تلفنی و ایمیل و اینا با هم در تماس بودیم، که بعد ایشون بار اول که اومدن عید اومدن ایران، که بعد من با پدر مادرم آشناشون کردم.
شما با چه زبونی با هم صحبت میکردی؟
انگلیسی.
اون وقت ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون رشتهشون IT بوده، نه که دانشگاه کالج رفته بودن، منطقه دو سال خونده بودن، منطقه ولش کردن، بعد دیگه فول تایم کار میکردن، به عنوان تکنیکال ساپورت بودن، درآمدشون هم بد نبود و مدرکی مایکروسافت رو گرفته بودن، منطقه دانشگاه رو تمام نکردن.
واقعا ایشون از مذهبشون هم که با شما متفاوت بود؟
بله.
خب ایشون کجا متولد شدن؟
ایشون امریکای جنوبی متولد شدن، منتها حدوداً از سن 15 سالگی امریکا
اومد. خب شما ببینید یه مهاجر اومده اینجا، اونم توی سن بعد 15. بعد مذهبش هم با شما متفاوت، فرهنگش هم متفاوت، زبونش هم متفاوت. به صورت توریست اومدن ایران، شما به هم به چی هم علاقه من شدید؟ غیر از ظاهر چیز دیگه نمیتونه باشه.
دوستش خیلی مدت 3 سال با هم تلفنی صحبت میکردیم، دوبارم که اومدن ایران من خیلی راحت میتونستم در مورد هم، چون من انگلیسیم بد نبود، یعنی راحت ارتباط برقرار میکردم، خیلی راحت هم ارتباط با هر موضوع، یعنی روز 1 ساعت صحبت میکردیم، هر اتفاقی که در طول روز برای من افتاده یا برای اون افتاده خیلی راحت باش یعنی هیچ چیزی از هم دیگه پنهان نمی‌کردیم.
شما فکر کنید تو این 3 سالی که با شما بود با کسی دیگه نبود اینجا؟
اینو مطمئنم که نبود، چون یه مقدار فکر میکنم که مشکل اعتماد به نفس داره. یعنی
اصلا خب مشکل اعتماد به نفس در به در دنبال یک کسی میگرده که ببینه میشه. حالا سوال من این است که بزرگ دوتا مشکلی که پیدا کردی توی سال اول ازدواج چی بود؟
ماهای اول راستش من که اومدم همه چیزه که در موردش فکر میکردم همونی بود که یعنی اگه شما همیشه میپرسین سه تا چیز خوب، یکیش این که خیلی صبوره، صبر خیلی زیادی داره، دوم این که من خیلی خیلی مهربونه، سوم این که میتونم بگم منو خیلی دوست داشت و خیلی راحت این دوتا دوست خیلی مطالبه با هم در کنار
بود. آخه این ستاش میتونه معناش این باشه که شما دنبال یک کسی میگشتید که در اختیار کنترلتون باشه ها، که اینجوری توضیحش میدید. فقط اینو داشته باشه. خب بیام بگید پس اختلاف بودن چه؟ یه آدم صبور مهربونی که شما دوست داشت چه اشکال اختلاف پیدا کردید؟
خب من ماهای اول که اومدم، حالا من نمیدونم این چیز ترم که بکنم درست یا نه، ادپشن پرابلم داشتم یا هر چیزی، خیلی روش فشار بودم. مثلا به هر چیزی پیک میکردم، اگر لباساش رو زنیم گفتم چرا لباسات اینطوریه، به قول خودش
نگفتم شما دنبال شوهر که نبودید، دنبال نوکر بودید.
نه راستش من خودم
یه عزیز نه صبر کنید، صبور و مهربون و شما رو دوست داشته، شما اومدید اینجا شروع کردید بهش گفتن چی بکن چی نکن، اونم شما که یه خارجی وارد اینجا شده برای کسی که حداقل یه چیزی نزدیک فرض کنید 15 سال اینجا زندگی کرده.
راستش من احساس کنم بیشتر حالت بچه‌مو داره، هی بعد بهش میگفتم مثلا به موقع برو سر کار، نمیدونم لباساتو مرتب کن، اینو بذار سر جاش، اونو بذار سر جاش.
همونی که عرض کردم دیگه، شما شوهر نمیخواستید، نوکر میخواستید، اونم امریکای جنوبی که اهل این حرفا نیست، اونم مردش یه ذره از ما سر اینا یاقی تر و غالبا میان تخریزی میکنن میرن. شما من بگید که واقعا چرا، خب چه شد بینتون عزیز؟
خب بعد همه این ماهای سه ماه چهار ماه اول خب من خیلی فکر میکنم زیادی فشار آوردم که مثلا این کار بکن کار بکن، بعد به قول خودش باعث شدم که همیشه میگه you change me، من عوضش کردم. بعد این از بچگی، از چهار سالگی با مادرش بزرگ شده بود، در سن چهار سالگی مادر پدرش از هم جدا شدن، مادرش خیلی نقش مهمی تو زندگیش داشت و این یکی از دلایلی هم که باعث شده باشه داشت من احساس کنم کسی که خانواده داره به هنوز به پدر مادر همین.
آخه عزیز من پدرش فوت کرد.
نه پدرش زنده است، جدا شد.
خب جدا شد. این چطور شده دفعه خانواده دار از آب در اومد؟ شما هر توجیه دلتون میخواد میکنی؟ بعد یه بچه‌ای که اینقدر به مادرش چسبیده است معتاده، به درد ازدواج نمیخوره.
بله.
برای که رابطه‌ای که با اون مادرم داره معمولا لاف هیت ریلیشن، مهر و کینه. مهرش رو برای اون نگم داره، کینش رو اونجا رو شما.
بله خیلی وابسته. اینجا که اومدم فهمیدم خیلی وابسته که سعیدی به مادرش داره، که بعد مادرش از اون ور ما یه خونه واسه خودمون گرفتیم، اون مادرش اون یه خونه اجاره‌ای میشست، مادرش با من شبا نمیدونم خواب شوهر من رو میبینم، نمیدونم گریه میکنم تو خواب، نمیدونم فلان. بعد شوهرم گفت من خیلی پسر بدیم، اون تو خونه مونده تنها، بخ خرج اجاره خونه رو چون دوتایی قبلی من بیانجا دوتایی نصف میکردم میدادن، حالا نمیدونم اون از خرج اجاره خونه برنه میاد و اینا. بعد یه روز زد زیر گریه شوهرم، منم گفتم که باشه اگه فقط به یه شرطی قول بدی بیشتر از یه سال طول نکشه مادر بیاد، چون ما خونمون دوتا خواب و دوتا همسرشویی، این تقریبا یه اتاق کنن دو دابی. گفتم اشکال نداره ولی یک سال بیشتر به من قول بده، یک سال بیشتر نشه که مادر بیاد، چون مادرش به ما کمک کرده که مورگیج بگیریم، گفتم مادر بیاد پول جمع کنه اونم خونه بخره، ولی بیشتر از یه سال به من حتما قول بده.
شما برای رئیس جمهور امریکا توصیه‌ای ندارید از نظر سیاسی؟ خب حالا بگید، یعنی میخوام بگم چقدر فرماندهی داری عزیز؟ شما چند تا خواهر برادر داری؟
من دو تا برادر کوچیک کردم.
رایت، شما یاد گرفتی دربابی رو. دو تا برادر کوچکتر فرماندهی دنبال یه شوهر میگشتید که تو ایران پیدا نمیشه که از شما فرمان ببره. گفتی آقا میریم یه خارجیشو میگیریم، دوباره که رفتی اونم بی پدر دیگه، از این بهتر چی؟ به خدا شما خانم‌ها انتخاباتتون با مزه است، قلاوتون رو بد جوری انداختید. خب مادر اومد چه کرد و چه بر سر شما آورد؟
بعد خلاصه مادر اومدش، خب اون خیلی فوتان خیلی کار میکرد و اینا، ولی خب من 6 ماه اول اجازه کار نداشتم، در اینجا صحبا با هم بودیم کارش دوریم که زور تا شب کار میکرد. خب من خیلی من که من کسی اینجا نداشتم اینه مثلا خیلی راحت باش فرق کنم، یعنی کل بعضی میگم بعد تو زندگی سیاست داشته، سیاست اصلا گذاشتم کنار، هر حرفی تو دلم بود میگفتم. بعد مثلا بعضی موقع در مورد شوهرم نه که بد بگم، مثلا گفتم آره این کار کرد اون کار کرد، بعد به نظر شما چی کار کنم، چه جوری بهش بگم که مثلا چونم ادامه تحصیل بده، یا چی کار کنم که مثلا پای پلی استیشن نشینه تا نزدش شد، یا خلاصه ازش نظر میخواستم.
حالا کدومتون شبا دایپر آقا رو عوض میکردی؟
هیچ
کدوم آقای بزرگ. اوکی، که چقدر تیپیکال کار شما، یعنی شما دنبال کی میگشتید؟ دنبال پسرتون، بچه رو وردید اونجا گیر انداختی فکر این میشه شوهر، بچه هم میتونی درستش کنی، پاشو برو سر کار فلان بود بهمان شد، نه اونم پسر تخصیه، گوش برف مادرش نده، گوش برف شما بده.
بله ولی خب اون مادرش مثلا کارو بر مثلا یه مثال بزنم، من مثلا شوهرم قرار بود 6 تا 7 بلند شه بره سر کار، خب من خیلی آدمی هم که فکر میکنم الان فهمیدم که پرفکشنیستم، یعنی حتما همه چی رو برنامه باشه، اگه قرار 6 یا 7 برم بعد ساعت 10 سر بخوابم، ولی خب اون مثلا تا ساعت 2 نصف شب پلی استیشن بازی میکرد و بعدا فهمیدم که برام گفت پلی استیشن بازی میکردم که ذهنم از این مشکلاتی تو زندگی الان با تو دارم دور بشه. بعد مثلا مادرش ساعت 2 نصف شب از کار که میومد بغلش میکرد، بوسش میکرد، خب اون صدقش میراد، بعد من از اون ور هی بهش توپ و تشر میزدم که یعنی چی برو زود بخواب، نمیدونم تو میخوای بری سر کار، یعنی دقیقا مادرش انگار لوس و نونورش میکرد، خب اون صدقش میرم، من از این ور برعکس هی میزنم تو سرش چرا اینطوری میکنی، چرا اونطوری نمیکنی، چرا بچه بازی در میاری، چرا پلی استیشن بازی میکنی، یعنی دوتا احساس یه بچه هست که دوتا طبیعت مخالف داره روش اجرا میشه، مادرش خب مصدقش میره بهش هیچی نمیگه.
نه فهمیدم اونا. خب آخه از داستان شما شوهر که اینجوری نمیشه، خب چی شده الان به کجا رسیدید؟
خب بعد مادرش اومد، بعد دوباره بعد از تمام مشکلات شروع شد، شوهرم خیلی به من بیتفاوت شد، جوری که اصلا بعد دیگه برش مهم نبود، یعنی من از خونه فقط میخوابید، اصلا ما با هم حرف نمیزدیم، من که هیچ کس رو نداشتم جز این 6-7 ماه کار سرکانه، من تو خونه تنها بودم تا اون بیاد با هم حرف بزنیم، اصلا نه زمانی با من میذارون هیچی، یا پای تلویزیون بود یا پای پلی‌استیشن بود، تن که به قول خودش میگفت تو منو چنج کردی، بشن که مادرش اومد با ما زندگی کرد، بیشتر از چند ماه طول نکشید که من و مادرش با هم اختلاف پیدا کرد، شدیدم اصلا اون داره لوسش میکنه من از این، و بعد اگه من با شوهرم یه ذره مشکل پیش میومد یه ذره دعوام کرد، چون ما یه روز دعوام کردیم فرداش با هم خوب بودیم، بعد اون میدیدم که داره با من بد میشه که تو رو پسرشو ناراحت کرد، چون که یه دعوای خیلی بد من با مادرش کردم، یعنی مادرش هم با من دعوا کرد، و از اونجا شد که شوهرم به من گفت من دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم، و تو اصلا سه تا دلیل رو گفت، نمیدونم به قول خوش میگه حالا به من اینسالت کردی، به مادرم بی‌احترامی کردی، به مادرم اینسالت کردی، تو زندگی
آدم با نوکرش و مادر نوکرش اینجوری رفتار میکنه عزیز. خب حالا الان کجا هستید؟ حالا الان
خب گفت باید از هم جدا بشیم، بعد من اصلا باورم نمیشد که مثلا بعد از این همه سال آشنایی و این همچین حرفی بزنه که
باورتون نمیشد. شما اگر فقط 10 ثانیه اول میگفتید من تا تای ماجرا رو به شما میگفتم، شما که عزیز دنبال ازدواج نبودید، شما دنبال یه نوکر بودید یه بچه.
نه راستش آقای دوست من چه فکر میکنم وقتی ازدواج میکنید دو طرف باید به فکر آینده باشن.
اصلا هست اگر کسی به فکر آینده نیست شما خود چوری به فکر آیندهش کنید؟
آخه من احساس میام الان من ازدواج نکردم، احساس میام اون بچه‌مه، بعد بهش بگم
خب دقیقاً من حرفم همینه، شما ازدواج نکردید، من حرف غیر از این زدم، شما ازدواج نکردید، شما رفتید بچه اداپت کردید، فرزند خوانده داشتید، الان کجایید؟ با هم زندگی میکنید؟ یعنی بچه
ندارید؟ بعد از هم جدا شدیم الان حدودا 8-9 ماه که از هم جدا شدیم، منتها الان دوباره هی آفن آن داشته تا اینکه چند روز پیش از من خواسته که فکر آخرم رو بکنیم اگر امکان داره.
فکر نداری عزیز، شما یه ازدواج غلطی کردید، اصلا این به جایی نمیرسه، شما اصلا چیزتون به هم نمیخوره، نه ایشون مهربونه یه له و لورد است، نه ایشون شما رو دوست داره، شما اومدید جای مامانشو گرفتید مامانی، نه اینکه ایشون اولین چیزی که گفتید نمیدونم چه بود صبوره، اصلا صبور نیستم تحمل میکنه بعد منفجر میشه، بله کلیدش دست مامانش، اسم این که ازدواج نیست شما کردید، از شما بی خودی اصلا مهم نیست، اصلا شما از طرف خودتون نیست عزیزم، شما اصلا مهم نیست، مهم ترکیب شما، هنوز بخواید این ازدواج نگه دارید برای که فقط نگرانید بیرید ایران چی بگید، شما میتونید اینجا بمونید؟
نه من ایران نمیرم، من الان خب مهاجرت خودم اینجا زندگی میکنم.
خب نه از در اداره مهاجرت چی؟
خب مسئله مهاجرت هست که باید وکیل بگیرم.
وکیل بگیرید چجوری بشه؟ اگر ازدواج شما تمام بشه شاید بهتون ندن عزیز، به نام علت هم که میخواید بمونید فقط اداره مهاجرت.
خب نه باید فقط به اداره مهاجرت ثابت بشه که این ازدواج با به قول خوش با فیس بوده.
بسیار very good. اونو ثابت کنید اینجا بمونید، برای اینکه شما از ایران گریختید دنبال یک کسی میگشتید شما رو برسونه اینجا، زمینم پسرتون هم باشه نه شوهرتون و نوکرتون هم باشه نه برابر عزیز. این نگاهتون خیلی بد و غلطه، یعنی ازدواج غلطی بود اصلا. این این درست مثل اینکه شما از یه غذای خوشتون اومده رفتید رستوران خریدید و دستان شما اهل رستوران نیستید. نه این رابطه برید برای دلتون بخواد پلو یک کسی برید صحبت کنید، ولی این ترکیب کار نمیکنه اصلا.
من شما میگین که مشکل اساسی این بوده که ایشون خارج
اصلا به درد دیدن. هم نمیخوره شما عزیز، مشکل این است که این کلید و این قفل به هم نمیخوره. شما یه فرض ذهنی دارید پیداست از حرفاتون عزیز. من از اول که دیدید یعنی قد تیپیکال حال شما که اصلا حدی نداره. درست گفتم خوش اومدن از یه رستوران خریدشه، ولی خب این که دلیل نیست الان چون از غذای خوشش اومده بره رستوران بخره، بعد ده پول داره نه بلد رستوران داره کنه تمومش میره. نه برید با یه کسی صحبت کنین، ولی به نظر من بی خودی فکر نکنین این مشکل به مسئله یا این نوع مسئله شما میتونین حل کنین.
یعنی آقای دکتر شما
میگه
مشکل از منه؟
اصلا مشکل نیست، مشکل از انتخاب عزیز، مشکل از انتخاب شما معلوم، مشکل از شماست، مشکل از او و شما هر دو است، ولی انتخاب غلطه عزیز. شما دلیل برای این کار نداشتید، برای هم چیز ازدواج نداشتید، برای که اون حرفایی که راجع به ایشون میزنید اصلا به ایشون نمیخوره، نه مهربونه نه صبوره نه شما رو دوست داره، هیچ چی کنم اینا سه تا دلیل. برای با یکی صحبت کنید، مواظب خودتونم باشید.
خیلی ممنون.
شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
چرا ناراحتی؟
وای تصادف کردم، نمیدونم با چی کار کنم.
حال خودت خوبه؟
نه ماشین که داغون شد اومدم خونه، گردنم هم درد میکنه، تازه اون طرفم بیمه نداشت.
ما آن اینشورد موتوریست داریم، فوری زنگ بزن به دفتر هیراد دادگستر. این شماره رو یادداشت کن 1-800-322-34-24.
در صدمات ناشی از تصادفات در موارد آن اینشورد موتوریست، شرکت بیمه به علت مسئولیت بدفیت باید تقاضای ستلمنت را بسیار منصفانه بررسی نماید. برای دریافت بالاترین مبلغ خسارت بسیار مهم است که تقاضای ستلمنت توسط وکیلی آگاه و با تجربه به صورتی تنظیم و ارائه گردد که شرکت بیمه را در مخاطره مسئولیتی بزرگ قرار دهد. در هنگام صدمات ناشی از تصادفات و سایر سوانع به نفع شماست که با دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. دکتر هیراد دادگستر 800-322-34-24 دادگستر لاد.
سلام، من نایده تهرانی از شرکت آمنی با شما صحبت میکنم. ما اکنون برنامه‌های متنوع و قابل توجه برای وام‌های مسکونی، تجاری، پرایوت مانی و کانستراکشن در اختیار داریم. برای نمونه وام مسکونی FHA با 3.5% داون تا 417,000 دلار با 5% داون، استیتد اینکام با 40% داون و برنامه‌های مختلف دیگر را به شما ارائه می‌دهیم. همچنین برای سرمایه‌گذاران در کالیفرنیا و سایر ایالت‌ها قادر هستیم نان پرفورمینگ نوتس و آریو را مستقیماً از اسست منیجرها تهیه کنیم. با من نایده تهرانی تماس بگیرید. 310-575-48-53 310-575-48-53 عضو سپرش.
برنامه ها بر اساس 100,000 دلار وام با APR 5 هستند. NMLS number 358788.
با راهنمای فارسی زبان از دیدنی های شهر لس آنجلس دیدن کنید. اتوبوس های مجهز کلاب 670 وی آی پی تورز شما را به تماشای مراکز دیدنی لس آنجلس میبرند. بهترین هدیه به دوستان و آشنایانی که به زبان انگلیسی آشنا نیستند و یا از خارج از لس آنجلس آمدند. قیمت ویژه فقط 69 دلار. وعده دیدار ما با شما در تور شهر لس آنجلس هر دو هفته یک بار شنبه ها. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877 39 76 670 877 39 877-670-670 تماس بگیرید و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید. 877-397-76-670 و بازدید از club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جنفر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویه هاو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس سیاست چیست و سیاست مدار کیست را از چهارشنبه 4 ماه می در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی آغاز خواهم کرد و کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده را از پنجشنبه 5 ماه می در اولمپیک کلکشن. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین همین چهارشنبه 27 از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر در کلوپ روتاری در المپیک کلکشن سخنی تحت عنوان آینده ایران دارم، چون با صرف نهار همراه است ورودی نهار رو خواهید داشت. همین چهارشنبه 27 12 تا 2 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. همچنین روز یک شنبه اول ماه می از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر به مدت 5 ساعت نمایشگاهی کتاب روز مطالعه و کتاب خواهد بود و از همه دوستانی که کتابی دارند و مایلن اون رو ارائه بدن خواهش میکنم که یا دفتر من یا شرکت کتاب تماس بگیرن، جای خودشون رو رزرو کنن. لطفا این کار رو تا چهارشنبه انجام بده، چون ما مشکل جا داریم و به نظر میرسه که عده زیادی مایل هستن که چنین کنن. بنابراین همین یک شنبه ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر به مدت 5 ساعت نمایشگاه کتاب هست، ورود آزاد و رایگان هست و دوستانی هم که اونجا میزی رو تهیه میکنن برای خودشون هزینه‌ای به هیچ وجه برای هیچ کسی نخواهد داشت. بالاخره دو سفر در پیش داریم، 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک که از تقریبا 2.5 هفته دیگه یا 3 هفته دیگه آغاز خواهد شد، 13 ماه می و تا دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا می‌کنه. و سفر دیگه 9 شب و 9 روزه است از کوپنهاگ دانمارک و دیدار از 6 کشور از جمله 2 روز و 1 شب در سن پیترزبورگ خواهیم بود. تاریخ آغاز 19 ماه جولای و پایانش پنجشنبه 28 جولای. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا هستید با 1-818-708-0232. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
میخواستم راجع به مشکلی که پسرم داره با شما صحبت کنم. من ایران زندگی میکنم، 3 بچه دارم، شوهرم 10 سال پیش سن بیخواد فوت شده، پسر بزرگ من از 20 سال پیش اومده، یعنی وقتی که 19 سالش بود اومده امریکا اینجا درس میخونده، بعد در 28 سالگی ازدواج کرد که 3 سال با هم دوست بودن، بعد از 3 سال نامزد شدن، بعدم ازدواج کرد که متاسفانه ازدواجشون 3 سال بیشتر دوام نیاورد و جدا شدن. پسر من بعد از ازدواج وقتی طلاق گرفت متوجه شدم که خیلی دور خودش میچرخه و نمیتونه تصمیم میگیره و این در این مدت هم همش در حال درس خوندن بود بدون اینکه بتونه درسش رو تموم کنه. یعنی از 13 سالگی اومده بود اینجا که درس بخونه ولی هیچ وقت درسش تموم نشد. بعد بالاخره خودش آواره شد و اقرار کرد که خب اعتیاد داره. گفتم خب هر وقت کمک بخوای من با کمال میل کمکت میکنم.
به چی اعتیاد داشت؟
از این علف و از این چیزا میکشید.
آخه علف آقه بقیه چیزاش مهمه، بلا علف حتی چیز بدی سخیره رو معلوم شده.
بله.
کاملا گرفتاری مغزی به وجود میاره، این حرفایی هم که قدیم میزنن همه رد شده، اما چقدر شدید بود. و بله واقعی دختر پسر شما همجوری در حال خوندن درس خونه، ولی درس رو تموم نمی‌کرد، که در حال خوندن درس نبوده،
یعنی که نبوده، بله یعنی در حال اعتیاد بود، اعتیاد داشته و درس نمی‌خونده، میرفته کلاس امتحان نمی‌داده، سر کلاس نمی‌رفته و هی همینطور طور خودش میچرخیده. و
زندگی اقتصادیش چجوری میگذشته؟
کمک میکردیم بهش دیگه، من و پدرش زمانی که زنده بود پدرش کمکش میکردیم، بعدم که ازدواج کرد کمکش میکردیم، با خانمی زندگی میکرد، خب ظاهرا خیلی خوب بودن، ولی بعد احتمالاً خانمش هم دیگه متوجه شد و ازش جدا شد. به هر حال بعد از اینکه جدا شد از خانمش، بعد از 2-3 سال آوارگی بالاخره به من زنگ زد، من ایران زندگی میکنم، کمک خواست از من، من اومدم اینجا و کمکش کردم و گذاشتمش توی یکی از این خونه هایی که چیز ترک میکنن و اونجا بود یه 4-5 ماهی و همه چیزو گفت و ریخ بیرون و به صورت خوب شد، اومد بیرون، رفت دنبال کار، دوست داشت که درسش دوباره تموم بکنه، متاسفانه چون فاصله افتاده بود بهش اجازه ندادن درسش تموم کنه و یه ترم هم بیشتر نداشت، یعنی همه واحد داشته تقریبا گذرونده بود. و از اون به بعد همینطور سرگردون آقای دکتر، فقط دور یه محفر میچرخه، هر روز یه چیزی رو برای خودش.
نه صبر کنید، آخه اون داستان درسش درست نیست. این حرفا که یه نمیدونم یه سیم تر مونده بود نذاشتن درس بخونه معمولا معنایی نداره.
5-6 سال گذشته بود به وقتی که مراجعه که وقت خوب شد، حالش از بیمارستان اومد بیرون، رفت که واحداشو بررسی کنه بدونه چی کار باید بکنه، بهش اجازه ندادن.
نه درست نیست عزیز، اولا یعنی این حرفا هم اطلاعات غلطی است. اولا یک، شما میتونید 20 سال قبل از ایران مدرک داشته باشید اینجا قبول میکنید، این شماره یک. شماره دو، اصلا فرض میگیریم که حرفش تا حدودی یه مدرسه درسته، مدرسه دیگه ای نیست. سه، کسی که انگلیسی بلده بعدم میخواد بره درس بخونه، میره میشینه و چقدر بود احتمالاً 1-2 سال گذرونده بود، خب میره 1 سال میشینه درسش رو میخونه، برای میتونه کسی که سواد داره و امتحانها رو گذرونده بعدم انگلیسیش هم که دیگه حالا بعد از این همه مدت 20 سال مشکلی نداره، خیلی راحت میتونه دوره درس رو تموم کنه. پس درس رو باز دوباره نخون. خب اصلا اهل درس نبوده.
نه. هم...
خب دیگه چی؟ بعد سر کار چی؟
نه کار میره، هر کاری هم میره ول میکنه، چون هیچ وقت نمیتونه به موقع بره سر کار، همیشه بهانه هایی برای خودش داره، تقصیر اینو میندازه. میخوام بگم که بله شما درست میگین، میتونسته درس بخونه، کسی که زبان میدونه و 20 ساله تو این مملکته حتما میتونه یه رشته بخونه، ولی چون بیماره مغزش، از مغزش بیماره، و چون در این مابین قبل از اینکه جدا بشه پدرشو از دست داد اینجا،
اصلا اینا مهم نیست خانم، بیخودی پدرشو.
بله اینا بله.
نه ببینید عزیز، نه جدایی برای همچین آدمی معنی داره، هفته بعدم میتونه یادش رفت، نه مرگ پدر.
درسته.
یعنی ببینید اینا مثل داستان مدرسه شه، شما با یه فرزندی روبرو هستید که مشکلات روانی داره. این مشکل روانی چه هست رو من نمیدونم، میتونه از یه موضوع ساده‌ای شروع بشه، مثل یه میخی که تو پای منه، کمبود توجه و تمرکز، یعنی این آدم نمیتونه توجه و تمرکز کنه، کلاس درس براش جهنم، و واقعا اگر این شدید باشه 5 دقیقه هم نمیتونه جا بشینه، بعدم نمیتونه 10 دقیقه بشینه درس بخونه، بعدم چون درس نخونه نمیتونه بره امتحان بده. بنابراین ای بسا مشکل یه آدمی مثل من و شما که نمیتونیم یه مطلب فارسی رو بخونیم به خاطر اینکه عینک نداریم، این نور و این حروف ریز به من اجازه نمیده من اینو بخونم، پس من یا نور خیلی بیشتر میخوام، تازه اونم ممکنه کار نکنه، عینکمو میخوام. فرزند شما مسئله اصلی و اساسیش تشخیص روش، یعنی واقعا مشکل و مسئله این آدم چه هست. مهمم نیست که چقدر راست یا دروغ میگه، برای که کمی اگر فرد آشنا باشه ظرف 1-3 ساعت میشه فهمید که اون ته چه نشسته، و تازه میشه این آدما رو با توجه به شرایط سنی و حوادث و اتفاقاتی که شما هم اشاره کردید بالاخره ازشون واقعا پرسید، و یا اصلا مهمم نیست جواب درستم ندن، میشه فهمید که چه خبر است. تشخیص مهمه، و ای بسا این تشخیص بعدم با خودش احتیاجی به دارو درمانی و روان درمانی داشته باشه، که به نظر من حتما چنینه، ولی اگر این دارو درمانی و روان درمانی که بعد از تشخیص درسته و اتفاق میفته رو نداشته باشید، او تبدیل میشه به یه آدمی که آدرس گم کرده، حالا تو کدوم خیابون و کوچه بره دیگه برمیگرده به حوادث و اتفاقات اون زمان و اون دوربرش. و ایشون هم که یه راهی رو از قبل پیدا کرده، یک بازی به جای جدی گرفتن زندگی، دو دروغ پردازی برای که از شما پول بگیره اینجا ول بگرده، و سه در حقیقت ای بس های گرفتاری های روانی که او از نظر فلسفه و جهان بینی که داره، یعنی دانشی که داره، بینشی که داره، نگرشی که داره، اینا هیچ سر جای خودش متناسب با دنیای امروز نیست. یعنی من بر اساس آنچه که شما فرمودید با یه بچه بیمار روبرو هست، یعنی یه جوان، حالا 40 سالش هم شده جوانه یا به هر حال هرچی میخواید نامش رو بذاریم، یه میان سال بیمار و گرفتار روبرو هستن. و تا زمانی که بندهاشو نبره و نبرید که آزاد بشه، تا زمانی که بیماری و گرفتاریش معالجه نشه، مثل هر آدم بستا گرفتار و بیماری اذیت میشه. ایشون هم که یکی از بدترین راه ها رو برای حل مسائلش پیدا کرده، یکیش مواد مخدره و از جانب دیگه بیکاری و بیبرنامگی و بازی. یعنی ایشون زندگی رو ابدا جدی نگرفته. حالا چه اندازه آزاد است و مسئول و مقصر در این زمینه نمیدونم. خیلی از اوقات هم افراد اینقدر آسیب دیدند که به هر حال اونقدرها خودشون توان حل مسائل و رفع مشکلاتشون ندارن. یعنی شما اگر یک دهم یک صدم این هزینه هایی که کردید رو میذاشتید اونجایی که یه تشخیص داده بشه و بر مبنای تشخیص ببینید که درجه مسئله مشکل کجاست و اونجایی که به شما و جهان علم مرتبطه کمکش میکردن که مشکلش حل کنه، اون جهان قسمتی هم که برمیگشت به خودش و انتخاب و تصمیمات و بازیاش کاملا باید رهاش میکردید، برای که اون چیزی نیست که اگر اون نخواد بشه براش کاری کرد. الان هم همینه.
درست آقای
دوزو،
من همین کاری کردم، من رهاش کردم که خودش
تصمیم بگیره. چرا پاشید آمدید؟ نه چرا وقتی گفت پول میخوام بهش پول دادید؟ چون رها کردن نیست.
نه، دو سال رهاش کردم، الان اومدم که ببینم بچه دیگه هم دارم اینجا، ببینمش. بعد الان از من کمک خواسته، در این که من با شما تماس گرفتم.
کمک خواسته یعنی چی؟ گفته چه کمکی؟
یعنی من حالا میگه خیلی حالم بده، کمکم کن، گم شدم، خودم رو گم کردم.
بسیار حرف عالی است. بنابراین فقط شما میگید که تو میری دکترت، هزینه دکترت هم من مستقیما میدم.
بله.
پولم دستش نمیدید.
بله.
یعنی ببینید، شما پول دستش نمیدید که به دکترش بده یا نده. شما حرفتون این است که میری دکترت، دو تا چیز هست، یکی میری دکترت، به دکترت اجازه میدی، آترایز میکنی که دکترت با من حرف بزنه بگه مسئله و مشکل تو چی هست، و دو دکترت هست که به من میگه چند دفعه رفتی و پول رو من مستقیما برای دکترت میفرستم، به همین سادگی. ولی از اولم میگه روز اول من میام یه جلسه یه ساعته دو ساعته قرار بگذار، بریم همه زندگی تو و من و خانواده رو همه رو بگیم، حتی پسر دیگر فرم میخواد اونم بیاد که او متوجه بشه موضوع جدیست. پس بنابراین اولا اون یه شرح حالی از خودش و زندگی و حالاتش و خانواده و شما همه میدید، بعد از اون او میمونه با دکتر، و بعدم شما حرفتون این است که مادام که بخوای بری دکتر من کمکت میکنم، برای اینکه اون وظیفه ایست که همچنان برای شما هست مادام که میتوانید، و غیر از اون نه. ولی این که بگی تو رو دکتر یا فعلا پول بدید برای این یا اون، نه. الان با کی زندگی میکنه میدونید؟
الان اونطور که به من گفته، من الان در حدود 2 ماه اینجا هستم، من که نرفتم ببینم کجا، منو نبرده، اون میاد منو میبینه، گاه بوداری، یعنی همیشه میگه میام صبح، میام میرفه زور میاد، یعنی مثلا همیشه همینطور بوده، هیچ وقت نمیتونه اصلا مثلا حرف میزنه، بعدش هم حاشا میکنه و میگه نه من نگفتم، اشتباه تو بوده.
میگم یه دروغوست دیگه.
بله، دروغو خیلی و همیشه بهش میگم که دیگه این دروغا رو به خودت میگی، داری به من نمیگی، این دروغا رو داری به خودت میگی، هرچی کلا میخوای سر من فکر میکنی میذاری، نداری سر خودت میذاری، من اینو میفهمم. ولی الان به من میخواد میگه اینجا با من، با یه آقایی که اونم فکر نکنم درست درمون باشه، با اون زندگی میکنه.
به هر حال عزیز، من فکر میکنم که شما هر منطقه هستید یه دکتر خوب پیدا کنید و بگید که ما جلسه اول من و تو و یه بسا برادر یا هر کس دیگه که اون مسئله رو برید گزارش ها رو بدید و بعدش هم به او بسپاریدش و از اونم بخواید که هم به شما یه گزارشی برای هر چند هفته‌ای که پیش میره بده، اجازهشو بده، رسما بنویسه بده، پولم شما به اون بدید، کمک‌های دیگه در اون چارچوب رو میتونید بکنید، ولی بیش از اون نه، و الا او رو گرفتارتر می‌کنید. من متأسفانه با آخر وقت نمی‌رسیدم.
آقای دکتر یه سوال، شما میتونه با من زندگی کنه؟ الان تقاضا کرده که با من باشه.
من مسئله ندارم، مشروط بر این که دکترشو بره و دکترش به این کار رضایت بده، داخل هفته 2 روزم بره. برای خوشحال شدم. شنگان عجبن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، امسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
این برنج حرف نداره. سیکرت امروز چی عزیزم؟
سیکرت امروز رویال شف سیکرته.
یعنی چی؟
بجز اینکه دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی